سلام، شما به کنفرانس پنجاه محله نابینایان گوش میدید. بحث ازدواج نابینایان با کم بینایان و بالعکس.
ننه جون وای ننه جون، ننه جون وای ننه جون، خواب بودم خواب دیدم خونه همسایمون قلوب هزونه. ننه جون امشب تخانونه، ننه جون از بسته نادل کردی، ننه آب ما رو گل کردی. ننه
This service is provided in high definition iFree conference call HD.com. Please enter your access code accepted.
ازدواج نابینا با کمبینا. یه بحثی هست که با ازدواج نابینا با بینا گاهی وقتا مرزش خیلی باریک میشه. یعنی طرف میگه یه نابینا چه با یه بینا ازدواج کنه چه با یه کمبینا ازدواج کنه، آخرش یکیه، چون نابینای اون چشه رو میخواد و در واقع نابینای میخواد که یه همسرش، مهم نیست مرد یا زن، اون همسرش که نقطه مقابلشه یه چشی داشته باشه که ازش استفاده ابزاری کنه. خب شاید هم نه، نمیخواد استفاده ابزاری کنه، اینجوری اسمشو تغییر میده که نه، میخواییم تو زندگی راحت باشیم، یا اصلا آقا این یه انتخابه. حالا من نابینام که باشم اون طرفم بینا یا کم بینا باشه، چششو نمیخوام استفاده ابزاری کنم، فقط انتخابم اینه که طرف دوست دارم طرفم کم بینا یا بینا باشه و کارام هم خودم انجام میدم، یعنی از چش اون طرف اون ابزار استفاده نمی کنم، ولی طرف اگر خواست مکمل من باشه میتونه باشه. حالا یه دیدگاه اینه، یه دیدگاه هم نه، میگن که نه، شما آقایون نابینا یا خانمای نابینا اون طرفتون رو عمدن کم بینا یا بینا انتخاب میکنید برای اینکه واقعا دارید استفاده ابزاری میکنید، و اصلا خوب اینه که با هم نوعتون ازدواج کنید که نابینا باشه، یعنی نابینا با نابینا. شما چرا این کار رو نمیکنید و ظلمه. بعد یه سری ها مثلا معتقدن که کم بینا ها باید برن سراغ نابینا ها و اگر یه کم بینایی با یه بینا ازدواج کنه باز اون کم بینا رو نکوهش میکنن که این کار اشتباهی بود، تو باید میرفتی سراغ هم نوعت، یا کم بینا با کم بینا یا کم بینا با نابینا، و نباید میرفتی با یه آدم عادی ازدواج میکردی. خب اینا هم یه سری دیدگاه های دیگه هم هست که حالا باهاش آشنا میشیم. فقط بدونین که توی سایت های غربی که من چک میکردم زندگی ها رو خیلی متفاوت دیدم، دقیقا مثل توی ایران، ولی خب اونا هم یه سری مشکلاتی داشتن. مثلا طرفی بود که کمبینا بود، من خوندم مقاله شو، می‌خواستم ترجمه کنم، انقدر یه قسمتاشو ادبی نوشته بود که اصلا کلاً بیخیال شدم، گفتم خدای امانتداری رو حفظ کنم یا چه ترجمه همینجوری تحویل بدم که کلاً فعلا بیخیال شدم، بعد ترجمهش می‌کنم که اصلا طرف کمبینا بود و خانمش بینای کامل بود و این به طلاق منجر شده بود و خانم رفته بود با بچه‌ها صحبت کرده بود که این باباتون رو ببینین، کوره نیمه کوره نمیبینه، آخه به چه دردی میخوره این که نم تو نور آفتاب نمیتونه ببینه، تو سایه میتونه ببینه. خلاصه خیلی بد شده بود دیگه، خیلی یه اتفاقات افتاده، همیشه اتفاقا نمیفته، ولی میگم که اونا هم همیشه گل و بلبل نیستن، اینو بدونید.
به نام خدا، عرضم به حضورتون که معیار ازدواج دل است و عشق، این که به صرف یک شباهت‌های فیزیکی ظاهری بخوایم بگیم حتما لزوما این گونه باشد که افراد نابینا با نابینا یا مشابهشون یا با کمبینا ازدواج کنند، خب این کلیت نداره. البته می تواند یه نابینا و کمبینا یا نابینا و نابینا تفاهم داشته باشن، ولی صرف این که حالا دوتاشون چشم ظاهر ندارن پس اینها می تونن زیر یه سقف یک عمر با هم زندگی کنن، این درست نیست. تصور میکنم یکی از دلایلی که دوستان به این نتیجه میرسن که شاید افراد بینا کمتر درکشون کنن یا اینکه این افراد بهتر میتونن با هم زندگی کنن، چون عمدتاً محیطای بحثی هست، نابیناها با هم هستن، به خاطر همین اگر ما فضایی رو فراهم کنیم که یک، افراد نابینا در جامعه بیشتر دیده بشن و در حقیقت مشکلات فرهنگی ناشی از ازدواج نابینا و بینا در صدا و سیما و مطبوعات و غیره و غیره کاسته بشه، در حقیقت این آسیب شناسی بشه و تو صدا و سیما توی جای دیگه تبلیغ بشه که ازدواج نابینا و بینا هیچ مشکل نداره، اون وقت چه بسا کسی زوجش رو بتونه در افراد بینا جستجو کنه. و یکی از دلایلی که خانمای نابینا شاید این مشکل مضاعفه براشون بخاطر باز هم کمتر دیده شدن در جامعه است. اگر حضور فعال و مشارکت فعالتری داشته باشن در جامعه حتما این مشکل حل میشه. اگرم بناس نابینا با نابینا یا نابینا با کمبینا ازدواج کنه، صرف این مشاورت نباید این تصور رو ایجاد کنه که پس میتونن خوشبخت بشن. اول معیار تفاهم و عشق باشه، بعد خب مشکل مورد دوم که نابینا یا کمبینای در اولویت دوم باشه.
وقتی که ازدواج دلی عشقی خوبه، مثلا زندگی پایدار میشه، این حرفا، حالا بحثا گسترده است، ولی مشکلی که هست میبینیم که بچه‌های ما خیلی هاشون جامعه فضا براشون آزاد شده یا خانواده‌هاشون فرهنگی داشتن که بچه‌ها رو باز گذاشتن که بزرگشن و انتخابا رو خودشون داشته باشن. بعد مثلا می‌بینیم وقتی که دوتا آدم چشدار با هم دلی ازدواج میکنن، خب یه سری مشکلات دارن طبیعتا، ولی وقتی دوتا آدمی که نابینان کاملا مثلا با هم ازدواج میکنن دلی، غیر از اون مشکلاتی که افراد بینا دارن، یه سری مشکلات وحشتناکتر به خاطر نابیناییشون دارن که این مشکلات دو دسته میشه. یه سری از مشکلاتی که به خاطر نابینایی دارن و میشده حل بشه، و یه سری مشکلاتی که به خاطر نابینایی دارن و اصلا واقعیت نابیناییه و نمیشه برطرف بشه. ولی اون مشکلاتی که طرف به خاطر نابیناییش و ندونمکاریش داره خیلی زیاده میمونه، این ازدواجه عشقی و دلی و اینا، و بعد اتفاقی که میفته تو زندگی خودشون، بچهشون، اینا خیلی وحشتناک، تأثیرات وحشتناکی میذاره. مثلا دوتا نابینا با هم ازدواج میکنن و میگم تا آخر عمر یا کلکل دارن یا به طلاق منجر میشه یا بچه اون وسط قربانی میشه. یه جواب زیر یه دقیقه به من بدین که به خاطر، یعنی این آیا توجیه پذیر نیست که ما به جای اینکه بگیم دلی و عشقی بیایم دستبندی کنیم که بتونیم مشکل رو بررسی کنیم؟
خود سوال که بیشتر از یه دقیقه شد، ولی چشم سعی میکنم سریع بگم. ولی قبل از اون که بحث نابینا با نابینا رو بگم، این رو باید بپذیریم با توجه به عوامل مختلف اقتصادی و مسائل دیگه که اگر لازم شد توضیح میدم، در بین خود ازدواج های بینا و بینا بسیار مشکل هست. الان ما آماری که داریم در تهران بیش از 70% از زن و شوهرهایی که در زیر یه سقف زندگی میکنند میگن طلاق عاطفی دارن. عرضم به حضورتون میانگین حدودا از 4 ازدواج 3.14 حدودا طلاق میگیرن. استان البرز از 4 طلاق 3.5 طلاق، از 4 ازدواج 3.5 ازدواج به طلاق منجر میشه و آمار بالاییه. حالا تو نابینا مسلما مشکل مضاعف میشه. من فکر میکنم یکی بحث ژنتیک افراد نابینا با نابینا یا کمبیناست که خیلی تشدید میکنه استرابای درون خانوادگی رو. یکی بحث فرهنگیه که به خاطر فقط صرف دوتا نابینا بودن اینها توی مراکزی با هم آشنا میشن و ازدواج میکنن، ولی غافل از این که خانواده ها چه بسا از لحاظ فرهنگی یا اقتصادی با هم تناسب ندارن و مشکل فرهنگی جامعه است و مشکل اقتصادی. چون دو تا نابینا به اضافه نابینا، یعنی مشکل اقتصادی به اضافه مشکل اقتصادی، چه بسا تصاعدی این مشکل اضافه بشه. یعنی یک دو تا بینا توی خونه باشن یا یه طرفشون بینا باشن، از لحاظ اقتصادی خیلی مغروم به صرفه تر میشه از اینهای زندگیشون. حالا بعدا اگه خواستید راجع به اینم صحبت کنن دوستان یا بنده.
اوکی.
بحث اقتصادی و بحث فرهنگی مشکلاتیه که اضافه میشه به زندگی این دو تا فرد و اون استرابای ناشی از بحث ژنتیک و بچه دار شد.
اوکی. خیلی لطف کردین، مرسی.
من در خدمت.
ببینید، اولا اینکه ببینید تعریف از اینا کمبینایی چیه. ببین اگه کسی در حد اینکه جلوی خودش رو میبینه، یا مثلا بالاخره حالا یه ذره میبینه، نوری میبینه، مثلا در حد چه حد باشه، این کمبینایی خودش یه بحثه. یعنی مثلا طرف حالا درصد بینایی چقدر باشه. ببین هر چقدر که درصد بینایی حالا طرف مقابل آدم بیشتر باشه، خب این وسط خودش تو بیشتر تو دنیاهای، یعنی دنیای بیناست، و خب به هر حال یعنی تفاوتی نمیکنه اون ازدواج که حالا مثلا با بینا باشه یا با کم بینا باشه. اما حالا ما مثلا فرض بر این بگیریم که در واقع کم بینایی مثلا در حد یه دید محدود و خلاصه مثلا در حد حالا یه 2 متر 3 متری، حالا ما اینجوری بخوایم مثال بزنیم، به نظر من کلا همین حرفی که دوستمون زدن پایه و اساس، یعنی شرط اول در ازدواج باید علاقه باشه، و این اگر نباشه شما با بینا ازدواج، با هر که ازدواج کنید دچار مشکل قطعا میشه و خواهید شد. اما مشکلاتی که مسلما برای بینا و کم بینا وجود داره تا حدودی شاید بیشتر رفت آمد مثلا حالا برای دوتا نابینا وجود نداشته باشه، و این خب به هر حال میتونه تا حدودی خوب باشه. زن تایید حرف دیستمون چه صحبت کردن، من فقط میخوام بگم که به هر حال این یک کمی معدودیت ها رو مثلا کمتر میتونه بکنه، مثلا تو رفت آمد خب بالاخره خیلی میتونه به درد بخوره، و خلاصه همین دیگه بیشتر از کپون هم صحبت نمی کنه.
درود مجدد خدمت شما عزیزان. من تو این فاصله فقط به طرح دیدگاه ها میپردازم. 2 تا دیدگاه در این زمینه میشه مطرح کرد. البته بحثی هم درباره فرزندا دارم که بحث حقوقی، خود طبیعتا من بحثم باید حقوقی باشه. 2 تا دیدگاهی که در این زمینه مطرح هست یا میتوان مطرح کرد این که 1، کسانی هستن که مجوز میدن به این ازدواج و میگن که این ازدواج میتونه صورت بگیره، اونم به چه دلیل؟ این دلیل که حفظ تفاوت، عرض کنم توازن. میگن برای اینکه توازن پیش بیاد که شوهر یه نقطه ضعف داره و همسر زنش هم یه نقطه ضعف داره، این توازن به وجود بیاد، چون همه چی در ابتدای کار که گل و بلبله، ما در ادامه به مشکل میخوریم، در ادامه به توازن برسن، پس این مثلا جواز رو میدن که یک معلول حالا با هر معلولیتی با معلول دیگه ازدواج بکنه. دیدگاه دوم میگه نه خیر، شما برای اینکه توازن رو به وجود بیاری لزوما نباید هر دو طرف معلول باشه. خب یه طرف معلوله، طرف دیگه میتونه یه فاکتور دیگه داشته باشه واسه توازن، بود به مدر اون توازنه. مثلا فرض کنم شما نابینا هستی، اون طرف مثلا بی‌سواد باشه، من فقط مثال میزنم، یا اینکه مثلا شما نابینا هستی و مثلا وضع اقتصادیتون براه، شما یه دختری بگید که مثلا از یه خانواده یه سطح پایین‌تری باشه. میخوام توازن رو این شکلی، یعنی لزوما این دیدگاه میگه که نباید حتما دو طرف برای حفظ توازن و برای وجود اومدن توازن برای دوام ما هر دو طرف رو معلول انتخاب کنیم، یعنی جواز بدیم، و این مشکلات عقیده عملی رو پیش میاره. یعنی در عمل واقعا دیده میشه که به مشکل میخوره. من تو این قسمت صحبتم فقط به همین اکتفا میکنم. یه بحثایی دارم در رابطه با حواس مربوط به فرزندان خانوادگی که حالا معلول هستن، دو طرف معلول هستن. یه بحثایی در باره هزانه تو ولایت دارم که در فرصت بعدی چیز میکنم، ایراد میکنم.
خب حالا شما خودتون به نظرتون کدوم راه بالاخره بهتره؟ مثلا ما این بحث
من از
توازن
عمد
این
رای رو
میکنی؟
آره آره،
این
از
بحث
اند
تمام.
رای رو تو این بخش از صحبتان از اند به طرفی هیچ کدوم از اون دو دیدگاه به قول معروف تمایل ما نشون ندادم. در بحث بعدی با مطرح کردن بعضی از مباحث حقوقی من نشون میدم که از دیدگاه خودم کدوم اشتباه و کدوم درسته.
ببینید من برمیگردم به صحبت های هفته گذشتم. ببینید بحث ازدواج نابینا با نابینا یا نابینا با کمبینا، من خودم اولا بگم کمبینا هم از جمله کسایی هستم که تا 12 سالگی بینایی کامل داشتم و بعد از حادثه کمبینا شدم. حالا یه اتفاقاتی شاید بیفته در آینده بینایی من برگرد. خود من به شخصه اگر بخوام یه زمانی ازدواج کنم نگاه میکنم به چند تا فاکتوری که هفته گذاشتم مطرح کردم، بحث مسائل فرهنگی و اجتماعی و توان اقتصادی خودم. در رابطه با رضایتمندی متقابل از فردی که قرار من فردا روز باش ازدواج کنم، حالا اینجا به عنوان مثال نابینا رو ما در نظر میگیریم، اینه که من چگونه رابطه‌ای با همسر آیندهم بتونم برقرار کنم، یا خواسته ها و توقع من از فردی که به عنوان همسر در کنار من هست و نابینا هست چیه؟ آیا من از ایشون میخوام نقش یک فرد بینا رو در زندگی مشترک ما بازی کنه؟ یعنی چی؟ یعنی مشکلاتی که قبلا مطرح شد که دوستی گفت که مثلا بچه ما مریض میشه چجوری برخورد کنیم، یا مریضی ایشون رو چگونه درمان کنیم، یا دوستی گفت که یک موجود زنده وارد خونه میشه و ما نمیبینیم اینو چجوری بتونیم نابود کنیم. حالا بینایی من در این دایره حد در نظر بگیری که 40% 50% باشه. حالا اومدیم و اشیای کوچه جانوران کوچکی مثل سوسک شاید از حوزه دید ما هم خارج باشه، نتونیم ببینیم. آیا من توقعم ایناست؟ خب برمیگرده به اون بحث فرهنگی. آیا من تو بستر فرهنگی بزرگ شدم که جامعه و اجتماع به من این رو قبولونده که من چگونه میتونم برخورد کنم در زندگی متقابل با افراد دیگه و اجتماع خودم، خانواده خودم، دوستای خودم و جنس مخالف؟ حالا چند بحث اینجا به وجود میاد، بحث توان اقتصادی و توانمندی خود من و استعدادها و بسترهای دیگه‌ای که وجود داره که اینا من لازم میدونم در موردش نوبت رو بدم دوستای دیگه صحبت کنن و به وقت خودش تک تک این مسائل رو اگر نوبتم شد در موردشون صحبت کنم.
خب قبلا هم اگه توی حالا پست ها و مطالبی که تو سایت بوده دنبال کردن، خب خیلی ها ازدواج نابینا با کم بینا یا نیمه بینا، حالا هرچی، ازدواجی هست که ازدواج مورد نظر من، یعنی من میتونم ازش دفاع بکنم، دلیلم برایش به اندازه کافی دارم. حالا کسانی که حالا به نوعی مخالفت میکنن با این موضوع میتونن نظراتشون رو بگن، صحبت بکنیم با هم دیگه. دلیلش هم اینه که شما برمیگردین به همون دوتا دیدگاهی که عطا گفت و میبینید که صرفا اون توازن برقرار کردنه با یک درد مشترک و یک نقص مشترک خیلی بهتر از اینه که ما با دو تا پوان منفی متفاوت بخوایم این توازن رو برقرار بکنیم. و اینکه به هر حال شما یک فرد کمبینا رو اگر در نظر بگیرین، ما جدا از شدت و ضعفی که میتونیم براش در نظر بگیریم، اینکه این بیناییش به چه حدی هست، روز بهتر میبینه یا شب بهتر میبینه، نمیتونم میتونه خط بینایی بخونه، نمیتونه بخونه، تمام اینها رو در نظر بگیریم بذاریم کنار، یه فرد کم بینا حداقل امتیازی که نسبت به فرد بینا داره اون حضورش در جوامع نابیناییه. یعنی اینکه شما یه فرد کم بینا یا نیمه بینا رو احتمالاً از کودکی توی جمعهای نابینایی داشتین، حالا توی مدرسه نابینایی بوده، توی نمیدونم انجمنهای نابینایی بوده، توی اصلا گروه های دوستی نابینایی بوده، توی مؤسسات نابینایی هم بوده، این حضور داشته و با نابیناها به نوعی بزرگ شده و این خودش خیلی امتیاز میتونه نسبت به یه بینا داشته باشه. یه بینا مسلماً از بیرون، از زاویه بیرون داره نگاه میکنه، از کنار نگاه میکنه ولی یه کم اینا شما در نظر بگیریم در بین بچه ها هست. خب این خودش میتونه این نکته ای باشه. و اینکه نکته که بر من خیلی میتونه جالب باشه که ما واقعا بدونیم دلیل این چیه، عدم پذیرش نیمه بیناها هست از که بخوان بیان و با این نابینا ازدواج بکنه. من واقعا این مسئله بین نیمه بیناها خیلی زیاده متاسفانه. یعنی این که نیمه بیناهای ما و کم بیناهای ما خیلی سخت میتونن متقاعد بشن که رضایت بدن و بیان با یک نابینا ازدواج بکنن. حالا حتی با یک کم بینای دیگر رو هم خیلی ما دیدیم که یک کم بینا به سختی قبول میکنه که میخواد ازدواج بکنه، حالا چه برسه به اینکه میخواد با این نابینا ازدواج بکنه. اینا همه مسائلی هست که وجود داره. من فکر میکنم که یک کم اینا اونقدر درک از درد مشترکی که بین اون و طرف نابینا یا کم بینای مقابلش داره بینشون هست که بتونن یه زندگی رو در کنار هم دیگه داشته باشن، تا اینکه ما بریم سراغ یه بینایی که یا مشکل مالی داره یا مشکل ظاهری داره یا مشکل خانوادگی داره یا مشکل فرهنگی داره، هر چی که هست. این مشکلات میاد رو مشکل نابینایی ما و خیلی چیزای دیگه، دو تا مشکل میشه، یه مشکل مسلما خیلی راحت از دو تا مشکل قابل حل.
دختر همسایمون قدش بلنده، نمی جان خوباش کمنده، نمی جان از چشم ابرو مشکل نگو، چشماش نشتنگه، نمی جان ابروش نشتنگه، نمی جان بس بس نادر کردی تنه، آب ما رو گل کردی تنه، بس بس
من هفته گذشته حرفی نزدم. من خودم جزء یکی از سوژه های هفته گذشته بودم، سعی کردم صحبتی نکنم ولی خب مطرح شد. یعنی اون چیزهایی که باید مطرح می شد مطرح شد و به نظرم چیزی نگفته نموند. اما اتفاقا من در مورد همین صحبت هایی که الان کردی و یه چیزی رو علی کریمی یه اشاره کوچولویی کردش و رد شد، اینا خیلی مهمه. اینکه ما با دو نوع کمبینا طرفیم. یه نوع کمبینا داریم که حالا بیناییش خیلی زیاده، زندگی عادی داره میکنه، مثل بقیه تلویزیون نگاه میکنه، مثل بقیه با کامپیوتر کار میکنه، مثل بقیه ممکنه رانندگی بکنه، همه کاراش کاراییه که بیناها دارن میکنن.
خب البته بگم اونی که رانندگی میکنه رو ما کمبینا حساب نمیکنیم. اصلا آدمی که رانندگی میکنه رو ما جزء جامعه نابینایان حساب نمیکنیم.
خب همین دیگه. ببین
رانندگی میکنه اینو... دیگه واقعا
حالا
یک ضعف مختصر داره دیگه، اون که اصلا هیچی.
نه خب کسایی هستن که مثلا از لحاظ چشم پزشکی بیناییشون خیلی مشکل داره، ولی به هر حال جزء شرایطی به حساب میان که مثلا میتونن نهایتا برن با عینک و اینجور چیزا بتونن مثلا نهایتا رانندگی هم بکنن. اما من میخوام بگم که اینا رو باید جدا بکنیم از کسانی که خیلی کم میبینن یا اینکه دیدشون اونقدر کمه که به نابیناها بیشتر نزدیکن تا بیناها. بعد خب حالا اینا یه شرایط خاصی پیدا میکنن. این بچه های کم بینا معمولا توی برزخ خیلی ناجوری به سر میبرن، یه چیزی بین دیدن و ندیدن که هیچ وضعیت مشخصی نداره. یعنی نه مشخصه که میبینن نه مشخصه که نمیبینن، درصدش هم چیز مشخصی نیست. یعنی مثلا این نیست که بتونیم مشخص بکنیم که دقیقا فلانی اینقدر میبینه، چون ممکنه مثلا بارها دیدیم مثلا با دوستای کمبینا برخورد داشتیم که یه وقت مثلا طرف یه نکته ریز یه چیز ریزی رو دیده، بعد مثلا داشتیم تو پیاده رو با هم میرفتیم یهو حواسش نبوده رفتیم روی کوپه خاک. میدونی مثلا اینا مثلا محدودیت نور، زیاد شدن نور، کم شدن نور، تمام اینا تو دیدشون تأثیر میذاره. بعد روحیه معمولا خیلی حساسی دارن، روحیه خیلی حساس و شکننده‌ای دارن و متاسفانه خیلی از این بچه ها، حالا همشون دوستان ما هستن ولی خب متاسفانه خیلی هاشون در صدد اثبات اینن که ما میبینیم، بیشتر از اون که
آره
مشکلشون رو بپذیرن که بالاخره ما هم تا یه حدی میبینیم و از این به بعدش دیگه مشکل داریم، ولی خب نه، بیشتر در صدد اثبات اینن که من میبینم. یعنی مثلا تا شده فرض کن میتونه راحت رو گوشیش تاکس نصب کنه یا مثلا از تاک بک استفاده بکنه، ولی تا اونجایی که امکان داره به چشمش فشار میاره که مثلا ثابت کنه من میبینم، مشکلی ندارم که از خیابون میخواد رد بشه مثلا مکافات، آره بیناییشون از دست میدن، خیلی مثلا میخواد از خیابون رد بشه یا مثلا یه آدرس میخواد پیدا بکنه کلی معطل میشه به خاطر اینکه نمیخواد از کسی بپرسه، چون اگه بپرسه منجر میشه با اشاره هایی که میکنن ممکنه مثلا درست متوجه نشه که چه قضیه چیه، اگرم نپرسه خودش نمیتونه مثلا با تابلوها و راهنماهایی که هست راحت کارشو انجام بده، خیلی وقتا مثلا با این قضیه به مشکل میخوره. بعد مثلا اگه بخوای بهشون اعتراض هم بکنی که مثلا شما مشکلی داری که نمیخوای بپذیری اینا، خیلی بهشون برمیخوره و اصلا پذیرش ندارن نسبت به این قضیه. حالا تو بحث ازدواج وقتی مطرح میشه، چرا اینا رو من گفتم، به خاطر اینه که تو بحث ازدواج ما باید همه اینا رو در نظر بگیریم. شما وقتی میخوای با یه همچی کسی ازدواج کنی باید ببینی که آیا در صدد اثبات دیدن هست یا نیست، مشکل خودش رو تا چه حدی پذیرفته، اگه نپذیرفته میشه به قول معروف روش کار کرد که بپذیره یا نه اصلا نمیشه سمتش رفت، نمیشه در مورد بینایش اصلا حرف زد. خب اینا همش تأثیر داره، کسی که نمیتونه با این قضیه کنار بیاد، یا اینکه مثلا بعضی وقتا ما ممکنه شخصی که میخواد با یک کم بینا ازدواج بکنه و به نوعی بیناییش تو زندگی تأثیر گذار باشه، یعنی مثلا بینایی تأثیر بذاره تو زندگی، روی این بینایی حساب بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر حرفایی که خود اون شخص زده. میگم اصلا هیچ تعریف مشخص نداریم، درصد مشخص نمیتونیم تعیین بکنیم چون خیلی چیزا تأثیر گذاره. من خانومم قبلا رنگا رو میدید، تشخیص رنگ داشت، بعد مثلا میگفت که مادر خود من میگفت که مثلا خب چه جوریه، کسی که رنگو میبینه باید همه چیزو ببینه دیگه، مثلا از فاصله مثلا چند متری میبینی تو، بعد میگفت که نه من نمیتونم مثلا از فاصله چند متری و فلان مطرح نیست، من رنگ یه چیزی وقتی جلو چشم باشه رنگش رو میبینم، رنگش با حساب داره برام، بعد مثلا مشخص نبود. خیلی از بچهای کمبینای همین حالتو دارن. بعد تو بحث ازدواج اگه ما حساب کنیم رو این، مثلا شما حساب کنی روی دید طرف، حساب کنی روی این که این چقدر میبینه، این مثلا 2 متر جلو پاشو میبینه، بعدها به یه مشکلاتی بر بخوری که ببینی نه انگار مثلا مشکل خیلی فراتر از این حرفاست، ممکنه هم به اون ضربه بخوره هم به زندگی خودت که مثلا روی این قضیه حساب کردی. من بیشتر مثلا اینه که تو ازدواج با کم بینایان هم باید خیلی بچه های کم بینا رو حسابی باید درکشون بکنیم، هم اینکه خودشون هم باید کمک بکنن. حالا بحث اینکه خودشون باید کمک بکنن و مشکلشون رو بپذیرن اون مربوط به خودشونه، اما اون نابینایی که میخواد با این شخص ازدواج بکنه باید حواسش خیلی باشه که تونسته باشه به این نتیجه برسه که آیا طرف مقابلش حداقل با مشکل خودش کنار اومده یا نتونسته هنوز کنار بیاد.
یه موضوعی رو که آقایت ها گفتن در مورد اینکه حالا یه توازن ایجاد بشه، این توازن ها رو بحث اقتصادی و اینا رو دونه، بیشتر به نظرم میاد که مربوط به ازدواج بینا با نابینا باشه، مثلا مسائل اقتصادی و مثلا حالا سطح سواد و این چیزا بود، ولی توی
مقایسه کرد.
بعد یه چیزی که هست اینه که ما یه چیز دیگه باید در نظر بگیریم، اینکه آقا طرفی که نیم بینا هست آیا این نیم بینا بودنش به چه شکلی، مثلا یه دوستانی داریم که آر پی هستن، اینها تا سال مثلا چند سال آینده امکان اینکه نابینا بشن هم هست، یعنی ما نمیتونیم روی اون بینایی حساب چندانی باز بکنیم و باید از همون اول احساس کنیم که اینها نابینای مطلق هستن، چون چند سال دیگه نابیناییشون از دست میره. این یه بحث این که نابینا هم باید به چند، حالا ما کاری به اون مدلی که رانندگی میکنن نداریم چون واقعا اونا رو شاید بشه گفت که جزء نابینا حساب وجودی نشن، ولی ما یه خط، من خودم یه دونه خط کشی کردم، حالا جدا کردم نابینا، یه سری نابینا هستن که کلا نابینا هستن و درک از نور ندارن، یه سری هستن که مثل من، مثلا اینا جلوی پا خودشون رو میبینن تا اندازه میتونن راه برن، ولی توانایی خواندن خط بینایی رو ندارن یا توانایی عبور از خیابون رو ندارن. به نظر من یعنی وقتی ما میتونیم یه نابینایی رو به نظر من نیم بینا حساب بکنیم که حداقل این که یعنی نابینا اگر بتونه از خیابون عبور بکنه و بتونه مثلا با ذره بین، با مثلا حالا هر چیزی مکان درست نمایی بتونه مثلا یه خطی رو بخونه، این از نظر من یه مقدار میشه گفت که مستقل شده، یعنی به عنوان نیم بینا میشه روش حساب کرد. حالا خیلی ها هستن تو این پوزیشن قرار میگیرن تو و میشه به اونا گفت نیم بینا. اینا خب بعد یه مورد دیگه هم هست، این که واقعیتش من همون بحثی که قبلا کردم هفته گذشته کردم، باید دید که یه زندگی کلی رو در نظر بگیریم و بین حالا افراد نابینا و بینا ببینیم، تقسیم کنیم، ببینیم که هر کدوم از اینها چه قسمتی از این مثلا زندگی رو میتونن اداره بکنن و بتونن به یک زندگی تکمیلی داشته باشن. به هر حال یه بینا میتونه مثلا، یه سری از نابینا داریم که واقعا توانایی های خیلی کاملی دارن، آشپزی میکنن، همه کار میکنن تو خونه. خب واقعا دیگه نابینا میتونه مثلا ما بگیم کار تو خونه رو واقعا بهش بسپاریم. حالا در این حال یه بینا هم هست که یه نیم بینا هم هست که میتونه دست این خانم رو بگیره یا دست اون آقا رو بگیره، بتونه مثلا بیرون بره، راحت برن بیان. وقتی این به این شکل باشه ما میتونیم حساب کنیم که آقا این زندگی کاملی و میتونن اینا با هم دیگه ازدواج بکنن. حالا فرقی هم نمیکنه، ولی خب برای به هم نابینا با نابینا و هم نابینا با نیم بینا، بحث اینه که بتونن اینها در کنار هم دیگه تمام زوایای زندگی رو در نظر بگیرن، مشکلاتی که در پیش خواهند داشت رو در نظر بگیرن و اینا بتونن برای هر کدومش راه حلی داشته باشن. حالا یک کسی توانایی داره، یک کسی وضعیت اقتصادی خوبی داره میتونه جبران کنه این وضعیت رو، این قسمت مشکلشون رو، یک کسی با استفاده از اون بینایی که داره میتونه، اون مقدار بینایی که داره میتونه استفاده کنه، نهایتا بتونن به یه توافق کلی برسن. اگر بتونن به این توافق برسن و بتونن این کلیت زندگی رو در نظر بگیرن، راه حلی برای حل مشکلاتشون داشته باشن به هر شکل ممکن، میتونن زندگی خوبی داشته باشن. حالا تفاوتی هم نمیکنه، ولی خب بیشتر به نظرم میاد که بهترین ازدواج ها میتونه توی حالت نیم بینا با نابینا شکل بگیره، چون به هر حال نیم بینایانی که من حالا دارم روشون حرف میزنم چون هم نابینایانی هستن که دوستمون سعید عزیز گفت که توانایی مثلا تا اندازه خوندن دارن و توانایی عبور از خیابون دارن، اینا توی شرایطی هستن که هم به قول معروف نابینا هستن، هم جزء نابینا جامعه نابینایان هستن، هم نمیتونیم بهشون بینا کامل گفت. به هر حال اینا توی این شرایط هستن و سختشون هم هست که الان بتونن با یه بینایی به راحتی ازدواج بکنن. از اون طرف هم میتونن با یه نابینا زندگی خوبی داشته باشن. من فکر میکنم بهترین حالتی که حالا شاید کمتر ریسک داشته باشه همین ازدواج نیم بینا با نابینایی که توانمند باشه، نابینایی که بتونه یه سری از مشکلات خودش تو پرورش داده باشه، بتونه به یه شرایط خوبی رسیده باشه، بهترین حالت ممکنه شاید باشه. نمیدونم نظر دوستان چیه.
خب البته یه نابینایی که میخواد با یه بینا هم ازدواج بکنه باید واقعا در حدی خودشو ساخته باشه که اون بینا قبولش بکنه. این
نه الان با آره
مربوط به
تو الان بحث امشب ما در مورد حالا نابینا و نیم بینا هست، من اینو عنوان میکنم، میگم که این نابینایی باشه که توانایی خوبی داشته باشه، در این حال یه نیم بینا هم بتونه بهش کمک کنه.
آره ولی مثلا ما بیشتر بیم روی این تمرکز بکنیم که چرا پذیرش نمیشه از طرف هم دیگه پیشتر، چرا مثلا یه کم اینو نمیپذیره یه نابینا، مثلا یه بینا رو ترجیح میده به نیمه بینا، مثلا این تفاوتش چیه، مثلا چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه؟
ببینید بستگی داره. ببینید شما مثلا من واقعا دیدم که دخترهای نیم بینا بیشتر تمایل دارن که با یه مثلا نابینا ازدواج کنن تا بینا. در این حال افراد مثلا مردهای نابینا به مردهای یا مردهای نیمبینا، مثلا خود مردهای نابینا هم که تمایل دارن با افراد بینا بیشتر ازدواج کنن یه جورایی. حالا شما حساب کنید که یه نیمبینای نابینا، مرد نابینا، خب امکان این که بتونه با یه بینا ازدواج کنه براش بیشتره و یه جورایی هم احساس میکنه که میتونه نقایص زندگیشو با یه آدم بینا مثلا پر کنه و ریسک کمتری هم داره و دور خودش خیالش راحت‌تر. حالا شاید به هر حال بعدها امکان داره مشکلات براش پیش بیاد، ولی به خاطر اینه که وقتی که یه نابینا نیمبینای انجام بده و کمتر ضعفی داره که حالا نسبت به بینایی میتونه با یه فرد بینا ازدواج میکنه، ترجیح میده که با یه آدم بینا ازدواج بکنه. میگم دلیلش این باشه. حالا
خب آخه اتفاقا همین این که سعید الان گفته دیگه، مثلا این که یه نیمه بینا نمیپذیره ندید این ضعفی که در بیناییش داره، همین آدم میره با یه بینا ازدواج میکنه، 4 روز دیگه در مقابل اون بینا کم میاره سر یه چیزایی و نابود میشه از نظر روحی. یعنی واقعا این اتفاق براش میفته، بالاخره این ضعف دیدو داره دیگه، نمیتونه با یه بینای کامل رقابتی داشته باشه تو دیدن حالا خیلی چیزا یا خیلی کارا انجام دادنش، سر انجام دادن خیلی کارا
شاید شخصیه. ببینید یه مشکلیه که مثلا یه نابینایی یعنی یه جور ادعای اینو داره که مثلا من بیشتر،
آخه نه شخصی نیست. ببین تو 5 تا نیمه بینا رو بگیری، ببین 5 تا نیمه بینا رو بذاری کنار هم، 4 تاشون ادعای بینایی دارن. یعنی این اخلاقیه که عمومی بین نیمه بینا و کم بینا ما متاسفانه وجود داره که میخوان فقط ببینن تا نبینن، یعنی دیدنه رو بیشتر میخوان به روخه مثلا حالا طرفشون بکشن تا ندیدنه رو، در صورتی که این طور نیست. ما واقعا باید بپذیریم اگر به ما دارن میگن کم بینا، واقعا یه چیزی هست که دارن میگن کم بینا، یه مشکلی این وسط وجود داره و شما نمیتونید به هیچ عنوان خودتون نمیتونید با بینا مقایسه کنید و مطمئن باشید اگر این کارو بکنید از نظر روحی ضربه بسیار بدی بهتون وارد میشه.
یه موضوعی هست که بین نابینا وجود داره، حالا همون بحث اون شبی بود که بحث اتحاد بود، که حالا توی فضایی هستن، فضایی بسیار محدودی هم هست، نابینا سعی میکنن که از هر ویژگی مثبتی که دارن استفاده بکنن که بتونن خودشون رو جا بدن توی این قضیه. من فکر میکنم که وقتی یه نابینایی که میاد توی جامعه نابینایان قرار میگیره، یعنی یه فرد نیم بینا، از اون طرف خب بینایی کامل نداره، مجبور بیاد توی جامعه نابینا، از اون ورم تنها ویژگی مثبتی که شاید داشته باشه همین نیم بیناییشه. یعنی بینایی که مقدار بینایی رو که داره میخواد، سعی میخواد بکنه که توی نابینایان اینو جا بندازه که من حداقل این ویژگی رو دارم، به خاطر اینم تلاش میکنه که حالا خودش رو بینا نشون بده. من فکر میکنم حالا البته بیشترم جلوی نابینایان، یعنی بقیه نابینایان این ویژگی رو بروز میده تا اینکه بخواد جلوی مثلا افراد بینا نشون بده. این یه نوع برسیه جلوی چیزی هست که یعنی نمیخواد بپذیره به همین دلیل، اینکه میخواد خودش رو نشون بده بین افراد نابینا. حالا هر کسی به یه شکلی، یکی موسیقی میزنه، یکی حالا هر چی ادعای کامپیوتر میکنه، همونه که مثلا ادعای کامپیوتر هم میکنن، حالا طرف مثلا یه مقدار کامپیوتر بلده ولی آنچنان مثلا ادعای میکنه و از
ننه جون وای ننه جون، ننه جون وای ننه جون، ای ننه من یه زن میخوام، یک زن شیر زن میخوام که قدمش بلند باشه، که موهاش کمن باشه، از بسته نادل کردی ننه، تا به ما رو گل کردی ننه،
از بسته نادل.
به نظر حقیر این که محدود کنیم افراد بینا، نابینا و نابینا یا نابینا و کم بینا رو برای بحث ازدواج، خب یه مقدار از پایه اساس غلط. ازدواج یه حقه، همونطور که خوردن حق است، پوشش حق است، آموزش حق است. شما نما کنید نمیتوان مثلا افراد رو، مثلا نابینایان رو مجبور کرد به اینکه یا در حقیقت به اونها قبولون که فلان رستوران شهر چون مثلا منوی بریل دارد یا پیاده روش خط کشی مناسب سازی شده برای نابینایان دارد یا نزدیک به مترو هست، دوستان نابینا لزوما اینجا برن و غذا سرو کنن، چه بسا کسی غذای اونجا باب میلش نباشه، میتونه هم باشه. یا مثلا شما تو لباس فروشی حتما برید که نمیدونم خط کشی مناسب سازی شده یا اتیکتایی بره داره یا صاحب اونجا مثلا نابیناست. خب این درست نیست. الان تو آموزش فرایل در سراسر دنیا به خصوص دنیای پیشرفته میگن یه نابینا حق دارد در نزدیکترین مدرسه محل سکونتش مشغول به آموزش بشه. یعنی این وظیفه هم مسئولین دستندرکارانه و هم خانواده ها و اجتماع که مناسب سازی کنن مدارس رو از لحاظ سخت افزاری نرم افزاری که بتونه اونجا آموزش ببینه. ما نمیگیم نابینا با نابینا ازدواج نکند، ما میگیم که باید شرایط فرهنگی اقتصادی و اجتماعی جامعه به گونه شکل بگیره که نابینا ورود پیدا بکنه به صورت آزاد آنلاین با همه اقشار جامعه، اون وقت حق انتخاب داشته باشه. اگر تشخیصش بر این بود که با کسی میتونه یک زندگی مشترک رو شکل بده که حالا اون میتونه بینا باشه یا نابینا، بحث در با ازدواج با بینا رقابت در بینایی نیست که بگین کی نخود ریستری رو دید پس نه. نها کنید، اگر نابینا یا کم بینا به خصوص برای بانوان ورود پیدا کنن در جامعه، مشکلات فرهنگی ناشی از ازدواج با اونها برطرف بشه، آموزش های لازم برای خوب زیستن رو در بانوان و آقایان نابینا در مجامع مختلف داده بشه، شرایط به گونه بشه که عادی سازی بشه. چجوری مثلا میگن مدارس عادی سازی بشه که یه نابینا وقتی ورود پیدا میکنه توی مدرسه بینایی از بابای مدرسه، دانش آموزای دیگه، معلم و مدیر، حتی سخت افزاری نرم افزاری به گونه بشه که این بچه احساس آرامش کنه. نابینا هم اگر مشکلات فرهنگی و مسائل اقتصادی که مضاعف میشه اگر دو تا نابینا با هم ازدواج کنن و غیره و غیره، اینها شرایط فراهم بشه که در جامعه حضور پیدا کنن، اون وقت هم بیناهایی پیدا میشن که دنبال نیمه پنهانشون میگردن، چه بسا اون رو در یک نابینا یا کم بینا ببینن اگر ورود پیدا کنن در جامعه، و هم چه بسا نابینا یا کم بینایی که این نیمه گم شده شده در افراد بینا پیدا کنن. و میتونه نه با وجود اینکه حق آزاد انتخاب داره اون نیمه گم شده شده در درون خانواده نابینایان پیدا کنه، به خصوص اینکه در جمله یکی از دوستان گفت من خواهش میکنم این رو بهش تأکید کنید، لزوما اگه مثلا یک شیرازی رفت یه اهوازی رو گرفت نباید مورد سرزنش شیرازی ها قرار بگیره، مگه دختر توی شهر ما قحط بود که رفته اونجا گرفت. عرض میکنم اون که باعث میشه این پیوند و مقدس شکل بگیره دل است و عشق، نه اینکه از روی هوا هوس بشه. حالا اگر کسی این کار نکرد، نه بر اساس لجاجت، نه بر سر لجاجت، بر اساس اینکه واقعا نپسندید، اگر رفی بینایی رو گرفت لزوما مورد نکوهش هم نوها قرار نگیره که این ما رو درک نکرده، این از ما نیست. این یکی که دوست می فرمودن که چرا نابیناها رو مثلا باشون ازدواج نمی کنن. خب ببینید جامعه محدود، فقط در کمتر از یک دقیقه شد، وقتی جامعه محدود باشه حق انتخاب هم محدوده. وقتی شما توی ببخشید حالا مثال میزنیم اصلا قیاس نداریم، میره توی کفش فروشی یا لباس فروشی، اگر تنوع لباس ها و کفش کم باشه، اگر بهترینش رو یک نفر دیگه گرفته باشه، دیگه بقیش باب میلش نخواهد بود. یکی از دلایل حسادت قابیل بر حابیل هم همین بود که لوقیا هم زاده در حیات اون کسی که با هم متولد شدن با قابیل زیبا بود و حابیل که حالا از لحاظ ظاهری یه مقدار کمتر از قابیل بود، دستور داشتن اینا زرداری با هم ازدواج کنن و باعث حسادت قابیل شد. مسلما اگر ما محدود کنیم ازدواج نابینا رو در درون خانواده، این محدودیت ها چه بسا به رقابت ها و حسادت ها حتی منجر بشه و یا چون شرایط ازدواج برای نابینا نیست در افراد بینا و مجبور انتخاب کنه از این گروه محدود، چه بسا باب میلش نباشه و یک ازدواج خیلی خوشایند و موفقیت آمیزی رو نداشته باشه. بازم تاکید میکنم اگر این نیمه گم شده در درون خانواده نابینا با نابینا یا نابینا با کمبینا باشد هم ارزشمنده و قابل ستایش.
قبل از اینکه اون مبحثی که نیت داشتم صحبت کنم، فکر کنم یه کوچولو تو بحث کمبینا و نابینا ما خلط کردیم موضوع رو. فکر کنم کسی که بتونه رانندگی کنه اصولا کمبینا محسوب نمیشه، یعنی به لحاظ بخشنامه ها و به لحاظ ضوابط فکر کنم اصولا کمبینا محسوب نشه، و کسی که بتونه گواهی نامش رو بگیره اصولا در کلاس بندی بیزیستی قرار نمیگیره. و این کنم یه بعضی جا چیز شد. حالا بحث حقوقی فرزندان، ببینید قانون چی میگه؟ میگه شرایط سرپرست برای سرپرستی، چون یه بحث حضانت داریم یه بحث ولایت داریم. حالا بحث ولایت رو میشه کاریش کرد، یعنی براش راهکار داریم، تکنیک داریم. ما کجا بحثمونه؟ بحث اون درباره حضانت بچه هست. شما تصور کنید که حالا دو تا معلول با هم ازدواج کردن، این حالا بحث ژنتیکی و مشاوره ژنتیکی اونا رو انجام دادن و حالا بچه سالم گیرشون اومده، بچه معلول نیست، سالم. خدا وکیلی بحث حضانت این بچه و با یه مادر و پدر نابینا، کمبینا و نابینا، فرق نمی کنید، تا با هم زیاد تفاوت نداره، فاصله زیاد نداره. بحث حضانت چی میشه؟ حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت. باز من بحث تربیت رو فاکتور میگیرم. بحث نگهداری، نگهداری یه فرزند از طرف مادر و پدر نابینا. شما تصور کنید، تصور کنید اون فرزند یک منبع خطر نزدیکشه. شما فرض کن مار، عقرب، آقا کنار پله است، کنار پله است، یعنی 5 سانت دیگه این بچه خیلشو برداره و مخ اومده پایین پله. بارها و بارها همه ما خواهر برادر داریم که ازدواج کردن و داره فرزنده، یعنی آقا همه دور هم نشستن، آقا 10 نفر 10 جفت چشم، 20 تا چشم اونجا داره میچرخه، بچه از وسط اینا اومده دستشو کرده تو فنجون چایی سوخته. آقا ببین، یه وقتی ما داریم آرمانی فکر میکنیم که به نظر من اشتباه، یه وقتی واقعیت رو دید. بحث حضانت، حتی بیزیستی میتونه به لحاظ قوانین ما حضانت رو از مادر پدر معلول بگیره، کما اینکه بعضا گرفته. خب از بعضی جاها بیزیستی خب برای محدودیت منابع مالیش دنبال این خط مشکل هست که دیگه اینقدر داره غم توشه که فعلا اینکه توش فراموشه. پس تربیت و نگهداری از فرزند از سوی والدین نابینا، حتی تصور کردنش سخت. و این میگم که بحث ولایت رو میشه کاری کرد، یعنی بحث ولایت رو در هر حال میتونن اینا یه نماینده انتخاب کنه، مثلا یه بحث اگر که در یک مواقع پیچیده میشه برای عملیات البته. ولی حضانت رو شما خود قانونگذار تصریح میکنه، قانون جدیدی که 92 تصویب شده، حمایت از کودکان و هر خدمتتون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تصریح کرده که کسی میتونه سرپرستی بگیره، یعنی کسی میتونه حضانت کنه که داره سلامت جسم و روان باشه. اصلا یک بخاطری که از اطلاق بندازه موضوع رو یک کلمه لازم رم آورده که به نظر من بیمزه است. خب شما بحث حضانت فرزند یک زوج معلول رو از طرف یک از طرف اون زوج معلول آیا اصلا اصلا در عالم واقع آیا امکانش هست؟ شما تصور کن که مثلا بحث اقتصادی مطرح نیست، اصلا 10 تا شما 3 شیفت شما کلفت و نوکر رو چی میگن قبلا بهش میگفتن کنیز، آره اون چه کار باید کرد؟ یعنی مسئله خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست. با بحث آرمانی که آقای حسینی انجام دادن من مخالفم. اینکه شما آقای حسینی خب یه مشکل رو حل میکنید، شما قائل به دیدگاه اولی هستید، خب دیدگاه اولی توازن رو علی ظاهر حفظ میکنه، میگه دو تا معلول چون توازن دارن در ادامه پس بنابراین به مشکلات نمیخورن، البته که به مشکل میخورن. مدیریت خانواده با کی باشه؟ بچه اینه ها نگاه میکنن تا چش بچه شون میگن قرمز شده، زرد شده، انتهای بلو رو نگاه میکنن این آقا تورم داره، میدونن با نگاه بعضی از علائم رو میبینی بچه آرومه ولی واقعا تو چهرش نگاه کنی بچه مشکل داره، متوجه میشن میبرن دکتر. یعنی اینکه اصلا خوده اصلا من میخوام پا ما از این فراتر بذارم، خود مادر و پدر معلول برای فرزندش منبع خطره، خود همین دوتا منبع خطره، بچه رو برشون گرفت. خود اینجا ما آقا بچه متری متری شما هست، از کجا میدونی تو کدوم سمته؟ عصا رو که نمیتونی بگیری بزنی به طرف بچه که اومده پا تا اومد رو شکم بچه یا درستش کن. خب من دارم بحث عملی میکنم، من دارم هم یعنی یه نگاه به حقوق دارم یه نگاه به واقعیت. در حال خیلی موجز مختصر خلاصه خدمتون عرض کنم که توصیه میشه که یه فرد نابینا حتما با یه بینا ازدواج بکنه، با احترامی که برای کسایی که ازدواج کردن با نابینا که قائل هستیم، و اگر که حالا این چیز هست دیگه بینا رو انتخاب کنه. من حتی خودم به شخص کم بینا رو سفارش نمی توصیه نمی کنم.
این که به حال بحث فرزند رو مطرح کردیم، من میشناسم خانواده‌ای که دوتاشون نابینا هستن، فرزندشون رو دارن خیلی قشنگ بزرگ میکنن، هیچ مشکلی هم براشون پیش نیومده و از اون طرف هم حالا بچه‌ها کمک کنن. من تا حالا نشنیدم، یعنی دور و برمون، که فلانی با فلانی ازدواج کرد بچه دار شدن، مثلا بچه اینجوری این بلا سرش اومد و به این رفت یا این اتفاق افتاد. یعنی من
خب
تا حالا
من سراغ دارم فرد نابینایی و سراغ دارم نیست. من فرد نابینایی و سراغ دارم که مادر زده زیر بچهش، بچه با مغز خورده تو کمد مرده تو همین ایران.
خب ببین این برمیگرده به همون،
نه
این برمیگرده به
در
همون
در پول گفتی هست یا نیست
اولیام
گفتم.
آره ببین
من اصلا نمیگم چی میگم.
شما وقتی میخوای ازدواج داخل در اون گروهی میخوای بکنی باید یه چیزی تو خودت داشته باشی، و اگه شما میخوای ازدواج در اون گروهی داشته باشی باید انقدر اون
آقای حسینی عذر میخوام یه سوال چون من دارم خارج از عرف، شما بچه رو گذاشتی رو اون قسمتی که مال بچه است،
خب
جایی که واسه بچه تعبیه کردی واسه استراحتش، بچه هست روزای اولی تکره، حالا دیدی بچه سینرخیز میره دیگه، حفیظم شما رفتی آشپزخونه یا لیوان آب خوردی برگشتی بچه غلطیبه جا به جا شده اصلا اومده وسط تر، شما این نابینا مهارت دار امروزی
خب
شما میخواید بچه رو موقعیت سنجی کنی، میخواید بچه رو برداری از زمین، خب چه کار میکن؟
اولا که خب بچه به هر حال یه صدای خودش تولید میکنه. این
آقا آقا خوابیده نشیده،
حالا اصلا این یه مورد، این هیچی، اینو میذاریم کنار، حداقل صدای نفس کشیدنش که میاد دیگه، اینطوری نیست که به هیچ عنوان صدای نفسش هم شما نتونی بشنوی، این که هیچی. فرض رو میگیریم اصلا هیچ صدایی ازش در نمیاد، شما با 500 تا سرعت که سمتمون برسته نمیدی، میتونی خیلی آروم تا تو اون محدوده
میدونی
حرکت
که
بکنی.
بچه داری به هر حال دیگه، میدونی که این بچه رو گذاشتیم اونجا
بخره. با سرعت بری بکوبی به اون بچه،
مثلا اون پله رو، پله رو بگید مثلا 5 سانتی مونده بچه مرخ کف زمین، چیکار میکنید؟
اونه آخه الان
بحث اصلی ما اینه که اگه بخوایم اینطوری فکر کنم، من یه سوال اساسی بعدن دارم.
باید آثار ببینید، شما میخوای مجوز بدید، باید طبق آثار بهش مجوز بدید دیگه. نمیتونی آثار بچه که آثار دیگه.
پدر مادر من بینا بودن، من خودم این نمیدونم شما دیدین یا نه، پله های نرده‌ای مارپیچی هست که اینجوری میچرخه میره بالا، حالا همچین چیزی. من از یک طبقه از این پله ها سقوط کردم با اومدم پایین. پدر مادرم بینا بودن، هیچ ارتباطی به اینکه شما بینا یا نابینا باشی نداره، این اتفاق میفته. یعنی اون چایی رو بچه ممکنه بریزه.
شما قبول ندارید وضعیت برای پدر مادر نابینا تشدید میشه؟
چرا؟ درسته.
میشه ولی ببینید من حاضر نیستم، من حاضرم برای بچه‌ام تشدید بشه، ولی زیر بار ازدواج با کسی که مشکل به خاطر فرار از خانواده‌اش یا نمیدونم فرار از فقرش یا فرار از نمیدونم چیزای دیگه‌اش.
نه نه اون دیدگاه دوم اینو نمیگه. دیدگاه دوم نمیگه.
چرا دقیقاً دیدگاه دوم اینه؟
نه 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 دیدگاه دوم
خودتون گفتین، گفتین به خاطر یک
آره ببین بکنید، دیدگاه دوم قائل بر این است که نه این که اون یک پایان منفی لزومن داشته باشه، قائل ببین که واقعا مثلا شما آقا لیسانسی اون دیپلومه، مثلا
بله
شما پول داری اون دیپلومه،
خب همین
نه این که شما با فرهنگی
یه بحثی یه
بره
طولانی شد.
شما نمیتوانید مجوزی رو بدید چه به نابینا و کمبینا، چه به نابینا و نیمبینا، که آثار اون رو نبینید. آثار باید دیده بشه که فرزند یکی از آثاره.
درسته بله. ببینید من میگم که اولا تو این بحث، حالا من نمیخوام، واقعا نمیخوام دفاع بکنم از چیزایی که شما مطرح میکنید درستن، یعنی واقعیت مسئله اینه که بچه داشتن دوتا نابینا خیلی به مراتب سخت‌تر از بچه داشتن دو تا بیناست، یعنی که مثلا یکیشون نابینا باشه یکیشون بینا باشه. این یه چیزی نیست که مثلا ما بخوایم وایسیم روش جر و بحث بکنیم، نه هیچ مشکلی نداره، هیچ مسئله‌ای نیست، ما کاملا با این قضیه کنار اومدیم، میتونیم حتما، هیچ مشکلی پیش نمیاد. بله خطر برای ما بیشتره، ولی از یه لحاظی شما فرمودید که آرمانی فکر نکنیم، ولی این چیزی هم که خود شما دارید فکر میکنید باز آرمانیه. یعنی این که به قول معروف ما بپذیریم که همچین موقعیت‌هایی رو پیش بیاریم که شخص نابینا با شخص بینایی ازدواج بکنه که حالا اون بحث هم توش نباشه، نمیدونم بحث فرار از خونه و به خاطر رضای خدا و ترحم به نابینا و همه اینا هم فاکتور گرفته باشه، خب چند درصد پیش میاد که همچین چیزی باشه؟ ببینید چند درصد پیش میاد که همچی چیزی باشه؟ اگر کسی چنین حقی رو نتونست مطالبه بکنه تو جامعه، نتونست این حق رو به دست بیاره، تکلیفش چیه؟ قانون میاد جواب این شخص رو بده؟ قانون میاد بگه طوری نیست حالا ازدواج نکن؟ میاد چیکار میکنه با این قضیه؟
خب یه مطلب آقا جان،
گرچه من اینم داخل پرانتز بگم، اینم بگم که بحث تربیت بچه یا نگهداری از بچه اصلا امر نشدنی نیست. درسته اون بس که شما میکنید کاملا درسته، حتی اون چیزی هم که مثلا مشتبه میگه مثلا طرف ممکنه زده باشه زیر بچه، خورده بالا سر تو کمد مرده باشه، بله ممکنه همچین اتفاقی هم بیفته. اما اگر یک نابینا تمام شرایط رو در نظر بگیره، میتونه این احتمال مشکل آفرینی رو به حداقل لااقل برسونه، کاری که بینا هم میکنن دیگه. یعنی بینا هم یه کاری میکنن که مشکل براشون به حداقل برسه، حالا نابینا هم یه مقدار سختتر، ولی خب بالاخره میتونه این کارو بکنه. ولی خب شرایط دیگه هم هست دیگه، برای نابینا بالاخره شرایط متفاوته. اما بحث اصلی اینه که اونم آرمانیه و اینو میخواستید بفرمایید شما الان.
باید میدونم آرمانی باشه، چون شما تعداد رو اگر داشته باشید میدونید که اکثریت ازدواجه های بچه ها صورت دادن نابینا با نابینا نبوده.
درست
عدد داریم دیگه، عدد داریم. پس آرمانی
ازدواج با بینا هم که
تعدادش بالا بوده، تعداد بالا بوده،
ما ازدواج با بینا بیشتر بوده، خیلی بیشتر بوده.
آقای پوان دادن پاس، یعنی ببینید مجبور شدن که پوان بدن، یعنی یه بینا تقریبا از شما 5 تا بینا رو در نظر بگیرید 3 تا 4 تاشون مجبور شدن پوان بدن و ازدواج بخوام با این بینا. خب چرا ما مجبور باشیم؟
من یه سوال دارم آقایون، تو رو خدا شما یه نابینا هستی، یه عدد مشکلاتی داری، ضریب این مشکلات چنده؟ یه نابینا هستی ضریبش یک.
خب
یه همسر نابینا هم میگیری، به نظر من ضریب
من دقیقا که... میدونستم که الان میخواید اینو بگی که مثلا ضریب دو میشه دیگه، یعنی مثلا ضرب در دو میشه. نه من اینو قبول ندارم.
اگر فرزند بیارید، فرزند
اینجوری نیست که تساعدی بره بالا، مشکلات کمی بیشتر میشه. مشکلات دوتا نابینا اتفاقا دوتا نابینا تو این بحثش اگه بخوایم مطرح بکنیم، حالا واقعا بحث ما سه نفر یه مقدار خیلی طولانی شد، یه 30 ثانیه دیگه بریم سراغ نفرات بعدی ببینیم اصلا بحث چجوریه، ببینیم کسی دیگه میخواد نظری بده. آره ببین مثلا اینو میخوام بگم، اینکه دوتا نابینا وقتی با هم ازدواج میکنن مشکلاتشون دو برابر نمیشه، هر کسی هم مشکلات خودشو داره. اینجوری هم نیست که مثلا ببین خب ما الان با هم ازدواج کردیم، ما دوتا نابیناییم، نمیگی من مشکل نداریم، مشکلم زیاد داریم، اما ضریب دو نمیشه. هر کسی مشکلات خودشو قبلا داشته، الان هم همون زندگی رو داره میکنه. بعدم اینم در نظر بگیریم زندگی یه نابینا تو شرایط خاص خودش، مثلا وقتی یه نابینا داره زندگی میکنه، خب شرایط رو طوری برای خودش وفق میده که زندگی یه نابینا باید اون شرایط رو داشته باشه. مثلا وسایلش رو خودش مرتب میکنه، چه میدونم کارش خودش انجام میده. دوتا هم که باشن همینه، یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا دوتا شدن ضریب دو بشه.
من فقط یک صحبت کوچیک در باره صحبت های حسینی انجام بدم که گفته بودن که نابینا نیبینا فقط ادعای نیبینایی میخوان در بیارن، اما اصلا اینطوری نیستش. نیبینا برای خودشون یک حریم خاص خودشون رو دارن، چیزهای خاص خودشون دارن که خب توی جامعه که وقتی که ما الان 30 ساله داریم توی یک محلی یا توی یک شهری داریم زندگی میکنیم، همه با یک افکار خاصی با ما نگاه میکنن. تا مثلا چی میگن، هیچ وقت نمیتونید برید تک تک توی یک محل برید افکارشون رو عوض بکنی، مثلا میای بگی آقا من این کار رو مثلا میخوام انجام بدم یا اون کار رو میخوام انجام بدم. این برای کلن خیلی سخته. بعدش هم که کلن من از خود همین آقای خادمی شما شروع میکنم، ما از کی تا حالا مثلا به شما گفتیم آقا مثلا برای نیمه بینا سایت رو طوری طراحی کنید که بچه مثلا استفاده کنن یا مثلا مشکلی پیش نیاد؟ معمولا هر چیزی که مثلا پیش میاد فقط مثلا برای بچهای نابینا مثلا.
خب نگفتید هیچ وقت خودتون حس چرا؟ چون حس میکنید بیناید دیگه.
نه ما همیشه انتقاد کردیم، اما دیگه کسی که حرف ما رو گوش نمیده.
رو چشم من نرم افزار زومی تو اگر دقت کرده باشی راهنماشو نشستم ترجمه کردم و گذاشتم.
نه اونی که خواب استفاده کرد، اما من از خیلی وقت تا الان میگم که
نه، یعنی من از اون
موقعی که توی من سر کامنت ها معمولا به مشکل، چون من خودم با موز کار میکنم، بعد میخوام یا کامنت خودم یا مثلا بعضی کامنت های بعضی از دوستان که پیدا کنم به مشکل برمیخورم، اما مثلا کامنت ها یه شکل یه چیزی داشته باشه که من بتونم راحت مثلا کامنت ها رو بتونم پیدا کنم.
صندوق پیشنهادات و انتقادات گوشکن رو بذارید حضور، بعدا ما هم صحبت کنید.
حالا
شما چرا باید یکی از موزلاش که همینه که حالا یه نفر ما رو همینجا درک نمی کنه، چه برسه که جامعه بخواد ما رو درک بکنه.
نه اینو من تو برنامه کاری میذارم، من اینو تو برنامه کاری میذارم و یه برنامه ماجیک
پس فردا اونجا هم گفت که پس فردا
پس فردا یه برنامه ماجیک هم هست که ماجیک مال فریدم ساینتیفیکه که جازو زده، اونو کرک شده شو گیر آوردم، خیلی چیز عالی و درست حسابیه. اون از زومیت هم زوم تکست فکر کنم اون خیلی بهتره. و اما بریم نفر بعدی که برای
نرو نفر بعد کارش دارم.
من یه سوال دیگه بپرسم، من یه چیز دیگه موضوع دیگه بگم. وقتی که نگاه کنید اولین چیز بچهای نیمه بینا به مشکل برمی خورن که نمیتونن با همدیگه خوشون ازدواج بکنن، اولین چیز خانواده است. خانواده هیچ وقت رضایت رو نمیده، این اجازه رو نمیده که بیاد یه نفر دیگه هم بیاد مثلا همین مشکل داشته باشه بعد بره همچین کاری انجام
نه، ما بذار اول مشکلمون رو با خودمون حل کنیم بعد خانواده رو حل میکنیم.
شما خانواده آره خانواده میری چی چی بود؟ سقوط اذن
یکیش میگیش خانواده خب، یکیش که خواب الان خانواده است، یکیش که خواب بحث این که خواب بحث زندگی آینده است. حساب بکنید که اگر دو فرد دیگه یک بچه ای هم بخواد به وجود بیاد که بعد اون بچه هم به مشکل بر بخوره
چی دیگه؟
این تکلیف چیه؟
اگر میخوای بچه وجود نهد باید خب 14 میلیون بدی تست ژنتیک.
حالا نه اون هیچی. آقا من یک سوال، آقای تاها رسول، حالا من روسی نمیدونیم آخر شما با تو چیکار کنیم. شما به عنوان یه آدمی که به هر حال نیمه بینا هستی، خب توی انجام کارهات الان هیچ مشکلی نداری، کاملا مستقلی.
نه
چیه؟
در درسته
چی گفتی؟
درسته هیچ،
کاملا مستقلی و هیچ مشکلی تو انجام کارهات نداری، یه زندگی کاملا مستقل رو داری. و اگر با یه نامینا ازدواج بکنی، این توان رو داری که اون نابینا رو هم مدیریت بکنی و هیچ مشکلی برات پیش نیاد. تا اینجاش قبول؟
بله درست.
خب چرا این کار رو نمی کنی؟
خب میگم که من یکی از معضلات همین جایی که توی یک جامعه، توی یک شهری، توی یک جای کوچیک بزرگ شدم و توی یک سری افراد خاص بزرگ شدم، من هر چقدر میخوام که این فکرشون رو تغییر بدم نمیتونم تغییر بدم.
حالا نه، از اگه
خود من به خاطر دید دیگران. نه ببینید،
آقا ما هیچ وقت خودمون، آقا نیا کن خودمون هیچ وقت نباید از جامعه دور بگیریم. ما از جامعه دور نیستیم، ما باید به جامعه نزدیک بشیم.
آقا به نظر من رسول از هر
دو جامعه نباید فاصله بگیریم.
حالا میخواد بینا باشه، میخواد نابینا.
چی؟
رسول از هر دختری خوشش اومد بگیره، حالا میخواد نابینا باشه، میخواد بینا.
خب نه، مشکل اینه که خب آره، ولی رسول حتی اگه دختر نامینه خوشش هم بیاد این کارو نمیکنه. من چون باهاش صحبت کردم میدونم. خب صحبت من اینه
فکر
که
مردمه که آدم
آیا منی که خب نه، اگه اینطوری باشه منم ببینید خیلی ها خیلی ها به ما
یه لحظه نگاه... سوالی که از رسول پرسی بذار جریانش درست پیش بره. خب یکیش فکر مردمه که مثلا میگید اطرافیان ممکنه چیز بگن یا حس بدیه. دیگه معضل دیگه ای هم داری رسول؟
به یکی هم گفتن که مشکلات اجتماعی خاص، مثلا فرض بگیر یکی هم سر بچه و اینجا و یه سری کارهای دیگه. فرض بگیر که خب من خودم کارمندم، خب بیشتر وقت ساعت کاری توی اداره هستم، چه کسی چه کاری چه کسی میتونه بیاد به منم بتونه این کارا رو به من کمک کنه؟ اینا خیلی موزله برای
کارو به تو کمک کنه.
خب یعنی اونایی که الان منظورش اینه که مثلا جاش بره مثلا کارهای اداریش انجام بده، نمیدونم. خب اولا که
از کجا فرض بگیر که الان مثلا میخوام یه کار مثلا بانکی انجام بدم، یا مثلا فرض بگیر که مثلا میخوام مثلا من یه سری چیزایی دارم، حریم شخصی منه، حریم خصوصی منه، من دوست ندارم دیگران در
آها پس یکی از موزلات مشکل نابینایی طرف شده الان دیگه. الان مستقیم برمیگرده به واقعیت نابینایی دیگه، باید رئالیست باشیم، همینه دیگه.
بله. آره
من می‌خواستم اینم به این موزل میرسیم که رسیدیم.
بله عرض کنم که من الان نداشتم صحبت کنم، اون تا آقای زارن عطا بودم که صحبتی داشتن و آقای بیگی، همینطور که سعید آقا سعید گفتن یه مقدار صحبت آقای عطا هم از اون طرف البته آرمانی بود، یعنی طوری قضیه رو بسه بررسی کردم که میگفتن اصلا تصور هم نمیشه کرد که دوتا نابینا بخوان با هم ازدواج بکنن، در حالی که این کار با واقعیت وفق نداره. الان خیلی از افراد نابینا با هم زندگی میکنن، بچه دارن، بچه هاشون به جای خوب رسیدن، تحصیل کرده هستن. شما مثلا برای نمونه برید بچه های آقای کوروش رشیدی در کرج رو ببینید، ماشاءالله دختر پسر داره، الان هر کسی در مقطع دکترای الکترونیک دارن تحصیل میکنن. بنابراین یک چیزی نیست که ما بیام حالا اینقدر قضیه رو بغرنج نشون بدیم که واو یه کار نشده، یه کار غیر ممکنیه. این یکی برای از اونم ما به جای اینکه بیام صورت مسئله رو پاک بکنیم، سعی کنیم مسئله رو حل بکنیم. ما اگر احساس میکنیم مشکلاتی وجود داره سر راهمون برای یک زندگی مشترک دوتا نابینا، باید بخوایم که مشکلات حل بشه. حالا چه خودمون حل بکنیم، چه از مسئولین به عنوان حق شهروندی مطالبه بکنیم که آقا ما خانواده های نابینایی هستیم، زوج های نابینایی هستیم، مشکلاتی هم داریم و حق ما هست و وظیفه شما هست که در جهت رفع این مشکلات و محدودیت ها کوشش بکنیم. برای به جای اینکه ما بیایم مسئله رو صورتش پا کنیم، مسئله رو حل کنیم. اما اون طرف قضیه، حالا وقتی که مثلا در مورد نگهداری بچه اینقدر مسئله بغرنجه هست، از اون طرف هم اون قضیه رو ببینید که وقتی که شما با یک طرف بینایی ازدواج میکنید، به مرور ممکنه نقش در زندگی کم رنگ بشه، در به مرور احساس کنی که به اصطلاح فایده‌ای برای طرف مقابلت نداری، چون بیشتر مسئولیت ها عملا بر دوش او هست. بعد ممکنه سرکوفت هایی که بد میده، سرنشین هایی که میکنه که آقا تو زندگی چه نقشی داری، همه کار که بر عهده من هست. و حالا بعضی ممکنه بگن خب نقشش رو حفظ بکنه، خب بعضی وقتا پیش میاد، یعنی ناخودآگاه اتفاقاتی در جریان زندگی رخ میده، شرایطی به وجود میاد. مثلا وقتی که شما میتونی دارای ماشین باشی، دیگه در این صورت همچنین نه جالبه نه خانواده درست هست که طرف با بینا تو خونه بشینه و توی که نابینایی مثلا پاشی بری حالا با عصا لک 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 مثلا بخوای خرید بکنه، مثلا بخوای نون بگیری، در حالی که بینی زنن مثلا راحت میتونه با ماشین پاشی بره خرید بکنه. ولی از این طرف این راحتی رو داره، ولی از اون طرف بعد این مسئله پیش میاد که تو در زندگی نقشی نداری، همه کار بر عهده منه، بچه ها رو من بزرگ کردم، تو چه نقشی داشتی فلان. بنابراین من باز تاکیدم بر اینه که ما به جای اینکه مسئله رو صورت مسئله پاک کنیم، بیایم حل بکنیم، بیایم محدودیت ها رو برطرف بکنیم و از مسئولین هم و از جامعه هم بخوام که حقوق ما رو به عنوان شهروندان جامعه به رسمیت بشناسه و در جهت رفع اون رو کوشش تلاش بکنه. من فکر میکنم اگر تعداد خانواده های نابینا در جامعه زیاد بشه، خیلی راحت میتونیم به مطالباتی که داریم بهتر دسترسی پیدا بکنیم، چون مشکلات به اصطلاح مشابه و یکسان هست و در نتیجه درخواست برای حل اونها بیشتر هست. مثلا ببینید، ما اگر که خب مناسب سازی فضاهای عمومی مثل ترمینال ها، مثل پارک ها، خب اگر تعداد زوج های نابینا زیاد باشن، این رو میتونن مطالبه بکنن که آقا ما برای رفتن اومدم تو ترمینال مشکل داریم. ولی اگر همیشه کنار یک نابینا یک بینایی باشه که دستشو بگیره ببره بیا راهنمایی بکنه، هیچ وقت احساس نمیکنه که چنین مشکلی داره. برای خاطر من فکر میکنم برای اون هدف بلندتر که یعنی رفع مشکلاتمون هست، این هست که افراد نابینا بیشتر با هم در تماس باشن، حالا چه به صورت ازدواج و چه به صورت گروهی، مثلا کارهای گروهی، اجتماعات گروهی. اما در مورد نظر آقای بیگی که خب میگفتن اصل دل هست و ازدواج یک امر دلی هست، خب این درست، ولی اول ما باید معیارهایی برای انتخاب همسر داشته باشیم، بعد بیایم در به اصطلاح با توجه به معیارهایی که داریم ببینیم حالا کی به اصطلاح مناسب تر هست برای اینکه ما به اصطلاح دل دادش بشیم یا اون دل داده ما بشه. اگر قرار بشه ما همه زنای دنیا رو بیام آزمایش کنیم کی با ما میتونه همدل باشه، که خب نمیشه که. بنابراین باید یه معیارهایی باشه، آقا هم مثلا هم نو بودن نبودن، اینکه آیا هم درک متقابل از هم دیگه داشته باشیم نداشته باشیم. بنابراین به نظر من همدلی و داشتن وجوه مشترک بیشتر میتونه ما رو همدلتر در زندگی بکنه و از همه مهمتر که عرض کردم، میتونیم برای رسیدن به خواسته هامو، یعنی رفع مشکلات گروهی که داریم، در صورتی که با هم باشیم بیشتر میتونیم مطالبه بکنیم.
ننه جون وای ننه جون، دختر همسایمون بهش بنده، ننه جون پاش کنده، ننه جون از چشما ابروش که نگو چشماش قشنگه، ننه جون ابروهاش قشنگه، ننه جون از
بسته ناته کردی تنه آب ما رو گل کردی تنه
از بسته ناته
یه سری دوستان مسائل رو به نظر من زیاد بازش کردن یا مثلا از بخشی حالا دوستان طوری نباشه مثلا به یه بحث پرتش مثلا به اصل مسائل چیزان توضیح اصل قضیه نفرداختن به نظر من دوتا نابینا کلن تو بینه هم اتفاق میاسه از تفاهمه به نظر من اگه تفاهم باشه عشق و علاقه دوستی هم هست و مشکلاتی هم که در کنار زندگیشون به وجود میاد به نظر من به آسونی میتونن حلشون و همچنین به نظر من اعتماد باید بین دو شخص وجود داشته باشه حالا چه نابینا چه بینا مخصوصا نابینا و به نظر من دو تا نابینا میتونن با هم زندگی کنن یه نابینا با یه بینا میتونه زندگی کنه یه کمبینا با نابینا میتونه زندگی کنه من خودم چندین شخص رو میشناختم یعنی دو تا نابینا میشناختم که با هم زندگی کردن هیچ مشکل نداشتن بچه سالمی هم داشتن و اصلا هیچ مشکل نداشتن
چقدر میبینی خودت مهران جان؟
آره برعکسش هم داشتیم یه بینا داشتیم
مهران جان خودت چقدر میبینی؟ خودت چقدر؟
من خودم کم بینا هستم مثلا در حد کلی میدونم مثلا بینایی میدونم آنشنا خوب نیست کم بینا بعد مثلا دو نفر میشناختم مثلا یک بینا بود یکی نابینا بود بعد با هم ازدواج کردم اصلا دو جا شده
خودت به نظرت نسبت به نظر شخصی تو اگه دوست داری هم نگو نظر شخصیت نسبت به اینکه یه خانم نابینا انتخاب کنی واسه زندگی چیه اصلا ازدواج کردی مجردی چه جوریه
نه مجردم
خودت نظرت چیه مثلا اگه کلن... اگه یه خانومی رو دوستش داشته باشی نابینا هم باشه میگیریش
میگم اگه واقعا علاقی وجود داشته باشه به نظر من
حالا بحثی هم که تو اینترنت می... کرده رو مود من خب پس نظرت مثبته ببین الان من بچه ها توی مود من زیاد صحبت نمی کنم توی مودم یه پیامی نوشتم آدرس یه سایتیه که یه مقاله توش هست آدرس مستقیم مقاله رو زدم باید البته سوسک شکن داشته باشین که ازش رد چین چون wordpress.com و دولت محترم از خیلی وقت پیش فیلتر کردم من نمیدونم چرا اصلا چه چیزیه ولی اونجا هم همین بحث رو میکنه که میگه اصلا فرق نمیکنه شما همسرت نابینا باشه یا بینا یا نیمه بینا خب دوستش داری برو بگیرش دیگه مشکلات رو به شرطی که با هم مطرح کنین و برطرف کنین یا اون روی کرده اونه من خودم فعلا هیچ نظری ندادم
همونطور که دوستان فرمودن ما یکی موانع ازدواج به صورت کلی باید بررسی بشه حالا اگر بر اساس عشق و محبت و همدلی و تفاهم ازدواج صورت گرفت گزینه‌های مختلفی رو پیش رو خواهیم داشت نابینا با بینا کم بینا یا نابینای دیگه ازدواج میکنه حالا باید هر کدوم از اینها سیب شناسی بشه و مشکلاتی که پیش روی اینها هست رو بررسی کنیم اگر با عشق اینا با هم ازدواج کنن که بسیار از مشکلات میتونه برطرف بشه بعدش هم همونطوری که دو تا بینا اینا وقتی ازدواج میکنن اوائل زندگیشون با تجربه که تجربه ندارن خانواده های اونها کمک میکنن خاله دایی مادر بزرگ دوتا نابینا هم اینا تنها که نیستن که خانواده های اونها میتونن در بچه داری در شروع زندگی و تجربه دار شدنشون کمک کنن در این حال نابینا تشکلاشون گروه های مختلف این رو مورد ارزیابی قرار بدن که اگه نابینایی با نابینایی ازدواج چه مشکلاتی پیش روشه که اون مشکلات رو اگر دولت میتونه حل کنه اگر خود نابیناها میتونن حل کنن اگر مراکز دیگه اگه بحث فرهنگی بشه اگه نابینا با بینا ازدواج کرد چه مشکلاتی پیش روی اینهاست خب یک نابینا اعتماد به نفس باید داشته باشه یک سری توانمندیهایی باید داشته باشه که نقش اصلی خودش رو در این زندگی از دست نده و اون بینایی هم که میخواد ازدواج کنه با این نابینا مسلما انشالله معیارش عشق بوده باشه، احساس سرخوردگی نکنه. بحث فرهنگی خیلی مهمه که باعث بشه اینها تحکیم بیشتری تو زندگیشون ایجاد بشه. من فکر کنم اگر دو تا مؤلفه رو در نظر بگیریم، یکی ازدواج در حقیقت قبل از ازدواج و بعد از ازدواج، و مشکلات اینا بررسی بشه، بعد هر کی هر مسیر رو که انتخاب کرد مشکلات رو آسیب شناسی کنیم و همونطوری که دوستان گفتن صورت مسئله پاک نشه، بیایم بررسی کنیم، تفاهم کنیم و این رو به عنوان یه حق مطرح کنیم، همونطور که جناب محمد زدن فرمودن، و این رو به عنوان یه مطالبه اجتماعی بخوایم از جامعه، از ارگان‌های مختلف، تا در حقیقت در کاهش اون مشکلات نقش موثرتری داشته باشیم، به خصوص اینکه وقتی خانواده هم حس کنن که مثلا دخترشون رو پسر نابینا دوست داره یا بالعکس اون رو میپذیرن، لزومی نیست که حالا یه نابینا به نابینایی خانوادهشون اضافه شده باشه. اگر احساس کنن اون کسی که اومده ورود پیدا کرده به زندگیشون و این با این دختر ازدواج کرده دوستش داره، یواش یواش در اثر گذشت زمان این رو میپذیرن. دوستی هم گفتن بحث نگارش و مکاتبات اداری و بحث اینها، اینها هم با فرهنگسازی و با در حقیقت دستورالعمل هایی که از سوی دولت میتونه شکل بگیره، یعنی مثل حق تردد یا وزاب و حقوق معلولیت و غیره و غیره، حالا یا افرادی مطمئن رو در اختیار اون ها قرار بدن یا در حقیقت امکانات اقتصادی رو به شکلی توسعه بدن که بتونن اینها از اون حقوق خودشون بهره مند بشن بهتره. پس محدود نکنیم، بازم تاکید میکنم محدود نکنیم، و اگر انتخاب کردن مشکلات رو بیاییم برطرف کنیم.
یه نابینا یا یه بینا اگر بخوایم توی بحث دوست دختر دوست پسر پیدا کردن بررسی کنیم، دیتینگ این حرفا خیلی با هم فرق دارن. یه بینا مثلا کلن از یکی از تیپ یکی خوشش بیاد، من یه دفعه بحث کلن اونوری بردم این به تنوع داشته باشیم، خصوصا پسرهای نوجوان حالا 12-13 سال به بالا، شاید براشون این سوال باشه که اونایی که نابینان یا حالا کم بینا باز کمتر، ولی اونایی که نابینان خیلی سوال براشون باشه که خب چجوری دیت داشته باشن. اصلا شاید همچین فرهنگی تو ایران یا نباشه یا کم باشه، نمیدونم. البته من که هرچی کلان شهر را میریم بیشتر میشه این فرهنگ، ولی بالاخره دخترها و پسرها به یه سنی که میرسن از 10-14 سال به بالا به این نیاز پیدا میکنن که با جنس مخالفشون در ارتباط باشن. حالا دیگه توی دسته های مشروع و غیر مشروع، اونم سالم و غیر سالم، مجاز و غیر مجاز، اینا دسته بندی میشه. ولی مسئله که هست اینه که واقعا یه فردی که نابیناست، غیر از این که نمیدونم بیا تو اسکایپ و بره تو گوش کن داتایا رو، نمیدونم شمار تلفن از یکی بگیره، غیر از اینا توی حالت خیابون و اینور اونور که میره واقعا نمیتونه دوست پیدا کنه. یا میتونه، خیلی سخته شاید براش یه فردی که نابیناست، خب جز واقعیت های نابیناییه. ولی اگر شاید یکی از راه حل این باشه که بچه های انجمن چیز داشته باشن که حداقل بتونن با هم نوعهاشون آشنا بشن، حالا اگر قرار نیست از 14-15 سالگی هم با کسی رفیق بشن و رابطه اون مثلا دوستی صمیمی شدید داشته باشن، حداقل از اون موقع یه آمادگی ذهنی پیدا کنن که توی 17-18 سال به بالا، یا حالا بسته به فرهنگ خانواده ممکنه این age of consent بالاتر یا پایینتر باشه، ولی در کل یکی از راه حل اینه که کلان همین انجمن ها که همه میچپن توش دیگه، یا مثلا انجمن مجازی باشه یا حقیقی. غیر از این نمیدونم چه جوری میشه دوست پیدا کرد. شاید مثلا با حضور توی مراسمای عمومی، مثلا مثل سینما، یا حضور فعال توی دانشگاه یا توی اردوهای جمعی که توی مدارس و دانشگاه هست، که اینو کمتر بررسی میکنن بچه ها، چون منزوی میشن اکثر نابینا، نمیرن این ورون ور، مگر اینکه 4 تا از اینایی که یه رفیق فاب داشته باشن، که تازه رفیق فاب من اگر چشدار باشه و ببینه من مزاحم دوست پیدا کردنش میشم، خب یه لحظه میگه حالا بشین روی نیمکت، من 2 دقیقه حالا برمیگردم که بره یه دیدی بزنه و برگرده. یکی اینه. یه مسئله دیگه هم اگه خسته نمیشین مطرح کنه. بزنین دیگه بسته دیگه، من خیلی حرف زدم، بزنین نوبت بدم. من یه مقدار از اون بحث‌های حقوقی و نمیدونم اینا که خیلی سنگین بود فاصله گرفتم که این بحثو بگم. حالا اگر کسی صحبتی داره، چون نابینا با کمبینا که میخواد، این 20 ثانیه هم بگم، نابینا با کمبینا که بخواد رفیق بشه، کمبینا میتونه نابینا رو باز انتخاب کنه. حالا از لحاظ قیافه و اینا یه چیز جالب اینجا نوشته که طرف چجوری میفهمه قیافه یکی خوشگله یا نه، مثلا یه نابینا. ولی نابینا معمولا حق انتخابش توی قیافه و این حرفا خیلی کمه و به راههای دیگه متأثر میشه که اینجا یه چیزایی نوشته. من تو مودم، آدرسش رو زدم انگلیسی، میتونین بخونین حتی فیلتر و اینا.
یکیش فهم کنم مثلا صدا میتونه باشه.
حالا آره اینا رو نوشته اینجا، ولی حالا بذاری من نوبت رو میدم به نفر بعدی. اگر باز وقت به من رسید من خودم حرف میذارم.
گفتی که زن بلا میشه، آفت جوه ها میشه، من زهر چشماش که نگوه به نهاده ها میشه، این دوزه روز عمر آدم یک شب فردا میشه.
یه سال، آره یه سال داشتم که رو به این که آقا سعید فرمودن که ذریب پیدا نمی کنه. من یه سوال دارم از ایشون، جواب این سوال کنم تا اندازی تعیین کننده باشه. آقا سعید
جان،
شما با افراد نابینای زیادی در ارتباط هستید قطعا،
درست،
و اطلاعاتتون باید به شما اجازه بده که این سوال منو قطعا، یعنی یک جواب قطعی بدید، بینابین رو نمیخواییم از شما.
درسته. بله.
بچه هایی که معلولن، مشکل معلولیت دارن، عموما وضعیتشون از لحاظ فرهنگی چجوریه؟ یک، از لحاظ اقتصادی، و در مجموع به لحاظ طبقه اجتماعی جایگاهشون چیه؟ آیا من عقیدم اینه، عقیده شما رو میخوایم، اطلاعات من، تجربه من، ارتباطم با بچه ها این اجازه رو به من میده که اینجا ادعا کنم اکثر بچه های ما از خانواده های فقیرن. اکثر بچه های ما فقط، حالا دیگه شما در نظر بگیر دیگه، حالا من این 5 سال 10 سال اخیر نمیگم دیگه، یه سری به اصلا تخفیف های دولت قائل شد، ما لیسانس هامون زیاد شد، من اینو نمیگم، منتها بیشتر فرق اقتصادی. من میگم اکثر قابل توجهی از بچه هایی ما تو فرق اقتصادی به سر میبرن، پس ذریب پیدا میکن، پس ذریب پیدا میکن. این عقلی منه. این یه سوال جواب بدید شما. من حسه بعدی که تو دوستان بود، تو صحبتهای دوست از دوستان بود، میگم من صحبت مسئله رو پاک میکنم. نه، صحبت مسئله رو پاک نمیکنم. ببینید وقتی این سوال من آقا سعید جواب بده و این یک نقطه 50% جوابی که میخوام بدم به کسایی که میگن که صورت مسئله رو پاک میکنیم، تا 50% این اینجاست که آیا من باشم با مشکلات خودم، به نابینا باشم با مشکلات خودم بهتر هست؟ یه مسئله هست که باید حلش، خوب یه مسئله هست، یا برم یه خانواده تشکیل بدم که دوستات نابینا معلول اینا داخلش باشه.
خب آقای عطاجان،
فقط
سری برین جلو، خیلی آروم دارین صحبت میکنین عطاجان، اگر لطف کنین زود سوال رو تیتوار بپرسین طرف تیتوار جواب بده. دو تا سوال داشتی، یک دو کی باید جواب بده؟
ظاهرا من باید جواب بده.
خب سری جان جواب داری براشون؟
آره، من در حد 30 ثانیه بگم که اولا ما آمار مشخص نداریم، نمیتونیم مطمئن باشیم.
تجربه خودتون،
اکثریت خودتون. نه ببینید، اکثریت رو نمیتونیم بگیم، شاید یه تعداد نسبتا زیادی مثلا بتونیم نهایتا بگیم 50-50، به خصوص تو نسل امروز که مثلا
آمار بریم خانواده ها سش کنید، تو سش کنید ببینید چند درصد از بچه ها اشتغال دارن.
خب درست، حالا اشتغال رو درست، ببینید ما بحث فقر رو مطرح میخواییم بکنیم و اشتغال، نه ببینید فقر و اشتغال مطمئنا اینجوری نیست که کسی که فقیر باشه اشتغال نداره، چی کسی که اشتغال نداره مطمئنا نمیتونیم اطمینان کامل بگیم که این فقیرم هست، که این چیز مشخصی نیست. بعدم اینکه اصلا به فرضم که این طور باشه، با توجه به اینکه امروز سطح تحصیلات بچه‌ها اکثرا افزایش پیدا کرده، ما الان کسانی رو داریم در موردشون بحث میکنیم که میان باشون ارتباط داریم و خب خیلی افراد هستن که کلا تو این سایت ها نمیان، اصلا هم شاید به حرفای ما گوش ندن، به هیچ عنوان هم اصلا نخوان که راهکاری که ما میگیم یا راهکاری که ما میپسندیم و بپسندن رو انجام بدن. ما در مورد کسانی حرف میزنیم که باشون ارتباط داریم، اونا اکثریتشون اینجوری نیست که مثلا ناآگاه باشن، همه دارن با آگاهی پیش میرن. حالا ممکنه مثلا تو ازدواجشون هم مثلا بینا و نابینا پیش بیاد، نابینا و کم بینا پیش بیاد، نابینا و نابینا پیش بیاد، هیچ نسخه واحدی هم نمیتونیم برای کسی بپیچیم. نظر شما هم میتونه نظر درستی باشه در یه شرایط خاصی، ممکنه مثلا در مورد شخص شما این نظر درستی باشه، چون به هر حال چیزیه که بهش معتقدی و اگر بخوای طور دیگه عمل بکنی بر اساس اعتقاداتت رفتار نکردی، و این شاید در مورد هر کسی صدق بکنه که این باید نظر خودش رو به قول معروف لحاظ بکنه توی زندگیش. اینو من نمیتونم قطعا بگم که اکثریت فقیرن یا اینکه اکثریت حالا چون فقیرن، حتی اگه بپذیرن فقیرن، اگر بپذیرن من فقیرم نمیتونم بگم که از لحاظ فرهنگی، از لحاظ چه میدونم آگاهی مشکل دارن. اکثریت رو من امروز آدمای آگاهی میدونم. سوال دومتون من یه ذره از خاطرم رفت، یه لحظه اگه یه تکرار کوچولو بفرمایید.
از شما همین یک سوال پرسیدم، این نکته در جواب بچه‌ای که میگفتن که صورت مسئله رو پاک میکنید، این نکته در واقع نبود.
بله ببینید، اینم شما پاسخی بهش ندادی
آقا سعید،
از نظر حقوقی، از نظر قانونی باید یه راهکار باشه. یعنی مثلا ما وقتی میایم یه چیزی رو منع میکنیم، باید یه چیزی در مقابلش داشته باشیم، ما الان نداریم. یعنی از لحاظ حقوقی و قانونی کسی که نتونه ازدواج بکنه با یک شخص بینای همه چی تموم بل و بل بل، بعد شرایط جامعه طوری نیست که بتونه مشکل اینو حل بکنه. ما نمیتونیم در مقابل این موضوع راه حل متقنی دایی بکنیم بگیم خب این قضیه حل شده است یه جوری. ما اگه میگیم با... فقط لطفا کوتاه باشه که
آره در حد
این نباید نباید فراموش بشه که ما در ایران زندگی میکنیم و نباید فراموش کنیم که ما نگفتیم قانون منع کرده ازدواج. خود
الان تو این دو جلسه ای که من صحبت کردم یه جورای شاید احساس بشه که من واقعا طرفدار مثلا ازدواج نابینایان هستم، اما اول موضع خودم رو بگم که من خودم خب واقعیتش اینه که طرفدار، یعنی برای شخص خودم ترجیحم اینکه با یه بینا ازدواج کنم، به دلیل اینکه شرایط زندگی من طوریه و توانایی‌های خودم در حد اینه که بتونم با یه بینا ازدواج بکنم و یه سری از نقایص رو دارم که به هر حال نمیتونم خودم بتونم با یه نابینا ازدواج کنم. این بحث خودم، ولی واقعیت اینه که من تو این دو جلسه که دارم صحبت میکنم، ما داریم واقعیت جامعه رو باید از یه نگاه بیرونی نگاه بکنیم، واقعیت جامعه نابینایان خودمون رو در نظر بگیریم. ما الان خب تربیت ما طوری بوده، شرایط ما، زندگی ما طوری بوده که به حال به این سبک زندگی کردیم، به این شرایط رسیدیم، یه سری از توانایی ها رو نداریم، پدر مادرامون اونقدر به ما توجه اینجوری نداشتن به دلیل عدم آگاهی و این شرایط به وجود اومده. الان نسل ما یه نسلی که این چنینه. ما الان خیلی از نابینایان، خب به حال ما باید چه کار بکنیم؟ واقعا این خیلی نابینایان که حق ازدواج دارن باید چه کار کنن؟ از اون طرف هم ما ظرفیت بیرونی هم نداریم که همه بیناها بخوان با نابیناها ازدواج بکنن، ما نابینا بگردیم بینا رو پیدا بکنیم و ازدواج کنن، همه شرایط پیدا بشه که با نابینا ازدواج کنن. بعد از اون طرف هم ما تواناییمون دیگه به حال تا یه سطحی رسیده، ما الان این نسل به یه سطحی تونستیم به یه جایی برسیم، بیشتر از اون نتونستیم به دلیل حالا خانواده هامون، شرایط فرهنگیمون، به هر حال این مشکلات هست. حالا اینا باید چجوری ازدواج کنن؟
اوکی.
ما سوال ما الان دقیقا اینه، ما باید اینا چجوری باید ازدواج کنن؟
اوکی.
نمیشه که ما الان شهروز بخواد ازدواج کنه و بگیم آقا بگر بینا پیدا کن، حالا بینا نتونه پیدا کنه.
من
من میخوام شهر رو رفیقم دوست دارم به شهر رو.
شما یه بحثی مطرح کردید در مورد بحث حقوق، گفتید اگه ما چیزی من میشیم باید یه چیزی براش باشه. من میگم آقا ببین، ما از بسترهایی که برامون وجود داره درست استفاده نمی کنیم. حالا مثلا یاری میره دانشگاه، فقط میره دانشگاه همین درسش رو میخونه، شاید ارتباطات درستی نداره، نمیتونه به هر حال یا قدرت اینه داره، اون دیگه ضعف خودشه که نمیتونه یکی رو پیدا کنه. یا مثلا ببین آدم طرف مقابلش یا تو کار پیدا میکنه یا در محل زندگی پیدا میکنه یا در دانشگاه دیگه، درسته؟
علی جامعه این که توش من با موبایلم تو دانشگاه صحبت میتونم، ملت چهار شاخ میمونن این چجوری با موبایل کار میکنه، به نظر تو میتونی کسی پیدا بکنی؟
یه چیز دیگه هم که میتونم بگم، الان خب مثلا یوری میره درسش رو میخونه، درسش تموم میشه، خب خیلی از ادایی سری اداره هستن مثلا نابینا میتونن چیشون کار کنن، مثلا بکن مثلا نیاز به نرم افزار خاصی حالا اون مناسب سازی نشده برای نابینا، مثلا همین قضیه شرکت چیزی که نرم افزارش رو مناسب سازی کردیم. شماهایی که خلاصه دیگه استادین تو این کار اینجور چیزا رو بلدین، وظیفتون خیلی سنگینه، باید بگردین چیزایی تا جایی که امکان داره، بسترایی و نرم افزارایی یا چیزایی رو پیدا بکنیم و مناسب سازی بکنیم برای اینکه نابینا بتونن خلاصه توی اون جمع‌ها حضور پیدا بکنن توی محل کار. مثلا خیلی راحت شما ببینید با این کاری که کردین، خب نابینا زیادی تونستن برن سر کار، حالا هر چقدر تعدادشون هم کم باشه ولی خب خودش یه چیز خوبیه. این بسترا رو کلا اگه بتونین به وجود بیارین خیلی خوب میشه، خیلی خوب میشه این بسترا. در مورد این و در مورد اون حریم خصوصی من هفته قبلی گفتم، الان بحثش باز شد. یعنی چیزی که من کلی گفتم، گفتم ببین مشکلات به وجود میاد در مورد حریم خصوصی، بله این موضوع امروز دیستان من دیدم بحث کردن، اینم موضوعی بود که خب صحبتش شد، مشکلاتی که به وجود میاد. اما یه چیزی هم که هست، خیلی از مثلا خانم در مورد همین قضیه بچه داری این مشکلی که میگید، خیلی از خانم ها مثلا خب میتونن بالاخره دیستی داره، مهد کودکی داره، جای مختلف میتونن خلاصه یه جورای خودشون رو قاطی کنن و توی اون نقشی داشته باشن توی اون مهدایی که هست اینا، و میتونن مثلا وارد بشن و حالا به مرور زمان حتی اگه بخوام پول هم نگیرن، حداقل برای مهارت زندگی برای دیستی ها خوبه تا بعدها را بیفتن. خودش ببین وقتی که من میخوام ازدواج کنم باید بسترش برام باشه، بستر ازدواج یا دانشگاه یا محل زندگی یا کاره.
قشنگترین و بهترین عروس دنیا میشه عمری رو با ما با تاج سر ما میشه.
عرض بر این میگیم که دوتا نابینا میخوان با هم ازدواج کنن، اگه معیارشون عشق باشه و زیر یه سقف زندگی میکنن، اگر تو بحث بچه داری خانواده ها کمکشون بکنن خب خیلی خوبه، که حتما همین گونه است. تو بحث مثلا فرض کن غذا شور میشه، خمیر میشه، اگر عشق باشه گذشت هم هست، به اضافه اینکه اگر طرف درک اینو داشته باشه در زندگی افراد بینا هم میتونه این امر اتفاق بیفته و معیار ازدواجشون معیار دیدن و چشم و بینایی نباشه، هیچ وقت اصلا به مخیلش خطور نمیکنه که بخواد مثلا بگه تو چون نمیبینی غذا خمیر شده. خب مسلمن افراد بینا می اتفاق برشون میفته. پس در حقیقت یکی گذشته، اونم به دنبال عشقیه که اینها با هم در شروع زندگیشون دارن. تو بحث این که برای اینکه بتونن انتخاب بهتری داشته باشن چه در بین بینا چه در بین نابینا، عواملی رو که میتونه این انتخاب رو بهتر کنه، مثلا مثل اشتغال رو باید دوستان زوم کنن روش و همونطوری که اراده اونها میتونه هر تغییر رو ایجاد بکنه، مسلما این یه سنت الهی خداوند فرموده که اگه مردم نخوان من تغییر نمیدم. من نابینا بخوان مشکل کارشون حل میشه، مشکل کار حل بشه، شأن اجتماعیشون حفظ میشه، ازدواج با انتخاب بهتر صورت میگیره و گذشت و بردباری هم در زندگی این مشکلات به خصوص برای زندگی نابینا با نابینا رو میتونه خیلی کاهش بده. و ارزم به حضورتون که شرایط رو بهتر کنه.
من سلام میگم خدمت دوستان، عذر میخوام دیر رسیدم. چند تا نکته را سریع خدمتتون عرض میکنم در مورد ازدواج نابینا و کمبینا. اگر نابینایی باشه که میزان بینایی طرف مقابل هم ترش براش مهم باشه، حتما باید دقت کنه که مشکل بینایی ایشون پیشرونده هست یا نه، چون ما کمبیناهایی رو داریم که بعد از مدتی ممکنه ضعف چشمشون بیشتر بشه و نابینا بشن. این خیلی مسئله مهمیه. و نکته دیگه این که اگر صرف بیرون رفتن و تکیه بر میزان بینایی اون کم بینا باشه، من نظر شخصی خودم رو میگم، من با یک نابینا که با عصا البته میره بیرون، ترجیح میدم برم بیرون از خونه تا اینکه یک کم بینایی که اصلا هیچ اعتمادی به میزان بیناییش نیست، یه وقت یه چیزی رو تشخیص میده یه وقت یه چیزی رو تشخیص نمیده، یا تو خونه هم به همین شکله. و در مورد ازدواج کلن آقایون و خانومهای نابینا که بخوان با بینا ازدواج کنن، مسئله استقلالشون خیلی مهمه. من چون کارم مشاوره است، اینو به شکل تجربی خدمتتون عرض میکنم. خیلی از آقایون نابینایی که بسیار آدمهای مستقلی بودن، بعد از ازدواج با خانم بینا وابسته شدن به ایشون و حتی وسایلشون هم دیگه به اون نظمی که داشتن سرجاش نمیذارن و خیلی از مسائل دیگه. و با خانوماشون که صحبت میکنی میگه چی کار کنیم، دم قصابیم، دم بقالیم، دم نونواییم، اینجوری صحبت میکنن. و خانومای نابینایی هم که با آقایون بینا ازدواج کردن، اون بحث استقلالشون خیلی مهمه که من اینو تو خیلی از موردهایی که ازدواج با بینا داشتن دیدم که وابسته میشن به شوهرشون، حتی تو آشپزی یا پذیرایی از مهموناشون یا کارهای خونشون، صرف اینکه اون شوهر بیناشون بهشون میگه که من این کار سریعتر از شما انجام میدم و وقت کمتری میگیره. اینا خیلی مهمه. و یه نکته دیگه هم که ما نابیناها به این مسئله خیلی سطحی نگاه میکنیم، ولی خیلی مسئله عمیقیه که باید تکلیف خودمون رو در مورد ازدواج با بینا یا نابینا اول مشخص کنیم، بعد بریم ازدواج کنیم. نه اینکه ازدواج کنیم با بینا بعد یادمون بیاد که با نابینا میتونیم رابطه عاطفی بهتری داشته باشیم و بریم دوست دختر یا دوست پسر نابینا پیدا کنیم، و نه اینکه بخوایم با نابینا ازدواج کنیم و بعد یادمون بیاد که ما یه سری نیازهایی داریم که یه مرد بینا یا یه زن بینا میتونه برامون برآورده کنه. این نکاتیه که به نظر من همشون جای تأمل داره.
من متوجه نشدم منظور سوالتیشون که از آسایل پرسن منظورشون چی بود، یعنی اینکه بحث فقر فرهنگی و اقتصادی رو مطرح کردن در واقع چی رو میخواستم بگم؟ میشه آقا سعید توضیح بدین که منظورشون چی بود؟
منظورش حالا آقا سعید اگه توضیح میخواد بذارم
بباشو
چیزی که خودم خواهش میکنم، خودم فکر میکنم که منظورشون این بود که خب مگه ما خودمون مثلا چی داریم که میگیم مثلا یه بینا مثلا خیلی خوب بخواد بیاد با ما ازدواج بکنه. من فکر میکنم که تا حدودی منظورشون این بود، در صورتی که من مثال میزنم، من اگه مثلا ببینم مشتبه خادمی که کلی توانایی داره، کلی نمیدونم تحصیلات آنچنانی داره، حالا شاید از نظر اقتصادی آنچنان قدرت نداشته باشه، توانمنده بره مثلا با یه خانومی که شاید مثلا دیپلم یه خانم سنتی خونه داره، نمیدونم کاملا معمولیه و احتمالا فقر فرهنگی اقتصادی هم داره، به دلیل نابینا بودنش ازدواج بکنه، خب این جوریه، یعنی مثلا نمیشه این رو قبول کرد. من فهم میکنم که آقای عطا منظورش این بود که ما خودمون چی داریم که میخوایم اینا خیلی خوب بیاد با ما ازدواج بکنه. من چیزی که خودم برداشت کردم اینا رو، اگه چیز دیگه ای بوده من نمیدونم.
سعید شما چی برداشت کردی؟
همین بود، من فکر کنم که منظور همین بود.
اوکی. در حالی که خیلی از بچه ما واقعا از نظر فرهنگی از نظر تحصیل خیلی بالاتر هستن، یعنی نسبت به کسانی که من میرم باشون ازدواج میکنم خیلی سر هستن، بالاتر هستن، فقط متاسفانه تنها اشکالشون نابیناییشونه که وقت مجبورن به هر کسی تن بدن. و بدتر از همه این که اصولا تو زندگی ما نابینای خانوم ها هستن که خانم های بینا هستن که باید ما رو بپذیرن. یعنی در واقع انگار ما به اصطلاح نقش عوض میشه دیگه، انگار ما به اصطلاح درسته ما میریم خواستگاری، ولی در واقع اونا باید ما رو پسند کنن به جای اینکه حالا ما بخوایم اونا رو پسند بکنیم. بنابراین اصل اینه که ما سعی کنیم تا اونجایی که میشه احساساتمون و به اصطلاح اون منشمون حفظ بشه، ولی متاسفانه خیلی از جاها شکسته میشه، به خاطر همین که حالا به خاطر اینکه یه مقدار راحت تر باشیم سعی میکنیم افراد رو انتخاب کنیم که کارمون رو بهتر انجام بدن،
باج میدیم دیگه،
ولی خیلی از چیزا رو در واقع از دست میدیم، باج میدیم دیگه در واقع.
بریم بعدی
باید واقعا از این دوری کنیم و تلاشمون این باشه که فقط از طریق راهش و از طریق اینکه مسائل رو حل بکنیم مشکلات رو حل بکنیم.
شرایطش چجوریه؟ شرایط زندگیش، فرهنگیش، شرایط خانوادگیش، اینا رو همه رو ملاش قرار بده، ببینه کدومش میتونه با نابینا ازدواج کنه بهتره برای صلاح یا با بینا ازدواج کنه. ولی خب این شرایط فرهنگی رو ما خودمون به وجود میاریم. الان شهرستان ما اصلا فرهنگ نیست که معلول با معلول ازدواج کنه، اینو آر میدونن برای خودشون، ولی خب هر به توان هر کس خودش میتونه انتخاب کنه که این به صلاح منه یا نه. حالا که دو سه تا اینجوری باشه خب یواش یواش فرهنگ هم به وجود میاد که نابینا با نابینا ازدواج کنه بهتره. ازدواج میکنن برای یه مدت به حساب نمیاره، اصلا خجالت میکشم پیش خودم ببرم به دوستان بگم این شوهرم و اینا، اصلا یه نوع آر میدونه برای خودش. آدم اینا رو میبینه میگه خب چه بهتر که هم نوع با هم نوع باشه بهتره. بعد بچه خب امکان داره برای سالم و معلول هر مشکلی اگه به وجود بیاد امکان داره به وجود بیاد. مثلا میگه خانم طرف مقابل سالم باشه خب اینو بذار بیرون بره بره بیرون، یه مریض بشه بره بیمارستان خدا نکرده اصلا نباشه، خب طرف مقابلش مجبور خودش بچه نگهداری کنه، اگه خطر تهدیدش کنه خب این امکان داره و اونم به بود باشه. یا خانمش که سالمه خانمش هم اگه نگهداری میشه دیگه، همسایه مایان بچهش افتاده سرقه سالم افتاده خب تخته بود تو کما، خانمش هم سالم خودش هم سالم، ولی خب اگه این برای مثلا ماری وجود می اومد گفتن وای اینا اینجوری هن و اینا بلن و
من دوست داشتم در مورد تمام چیزایی که تو صحبت‌های اولی هم داشتم صحبت کنم، ولی خب دیدم خیلی از دوستان این موضوع پرداختن و تقریبا اونا رو جمع کردن. ولی یه موضوعی هست، شما بحث کمینا با نابینا رو مطرح کردید امشب، من دوست داشتم این موضوع این اصلا بیشتر بپردازم. خب مطرحش میکنم دیگه، حالا وقت شد میپردازم نشدم که بعدا. من بحث ازدواج های ایدئولوژیکه، ازدواج هایی که بر اساس اعتقاد ایجاد میشه که بعدها پاداش الهی نصیب فرد میشه. این نوع ازدواج ها فقط در مورد افراد نابینا با بینا نیست، حتی شکل زیدهش در مورد افراد کمبینا نسبت نابینا هم هست، وجود داره. فرد کمبینا میاد یک آدم نابینا ازدواج میکنه، ولی در گذر زمان می‌بینه ارزش هایی رو که دنبال میکرده رنگ میبازه و شکل میگیره، نتیجه رضایتمندی که باید از ازدواج متقابل حاصل بشه نمیشه، نتیجه هم این ازدواج به شکست منتهی میشه. شما این که در مورد خود من به عنوان یک فردی که حالا نیمینا هستم یا چندینا، این موضوع وجود داره. من مدت خاص شاید نزدیک که 6 سال 7 ساله که از زمانی که دانشگاه تهران بودم و بعدش این موضوع زیاد فکر کردم و در موردش واقعا به یه نتیجه خاصی نرسیدم که آقا من بالاخره میخوام با یک فرد بینا ازدواج کنم که مشکلات خاص خودش رو داره، یا با یک فرد نابینا میخوام ازدواج کنم که اونم مشکلات خاص خودش رو داره. یعنی افرادی که نیم بینا هستن در یک برزخ انتخابی ایجاد قرار میگیرن که آیا باید انتخاب بشن یا انتخاب بکنن در واقع. ولی خب معمولا افراد نابینایی که قرار میگیرن تو جامعه معمولا انتخاب میشن، که دیگه دوستان به این موضوع پرداخت، ولی من خودم واقعا زیاد این چیز رو باور ندارم، چون زمانی که انتخاب میشن بس همون ازدواج های الهی اعتقادی ایجاد میشه که بعدها مشکل میخورن و این ازدواج مطمئنن بشه که اصلا منتهی میشه، ولی ازدواج هایی که نوع دیگه پیدا کنه و سعی کنن افراد با معیارهایی که تخصصی خواهد، این معیارهای ازدواج یه سری ملاک ها ملاک های عمومیه، یه سری ملاک ها ملاک های شخصیه، یه سری ملاک ها اصلا میتونن با عنوان ملاک های تخصصی ازش یاد کنن که اینجا ازدواج های گروه های خاص با یک گروه دیگه مطرح میشه، مثل نابینا با بینا، نابینا با کم بینا. اینجا باید افراد دقت کنن، خیلی عاقلانه به این موضوع بپردازن، احساسی عمل نکنن، چون حس بینایی تو انتخاب خیلی تاثیر میذاره نسبت به حس شنوایی و مطمئنن افراد بر اساس اون بحث احساسات و عواطف میان انتخاب میکنن و مشکل میکنن. خود من واقعا نظر شخصی خود من اینه که من اصلا به ازدواج دیگه فکر نمی کنم، چون واقعا یه جورایی ضد ازدواج و ضد زندگی مشترکم، بیشتر تنهایی رو ترجیح میدم.
فقط من میخوام یه تهدیدی هم اونجا من بگم، یه اتفاقی هم داره میفته برای کسانی که تمایل دارن با افراد بینا ازدواج بکنن، و اونم اینه که حالا ما مسائل ازدواج بچه های بینا رو منتظریم که وقتش برسه خدمتتون عرض کنم، ولی این که الان واقعا دنیای مدگرایی شده و چیزای ظواهر خیلی داره زیاد میشه، میخوام بگم که این مسائل باعث میشه که گرایش به افراد نابینا خیلی کم بشه، چون به هر حال اونها منتظر تایید از طرف افراد نابینا هستن.
خلاف این نظرم وجود داره، آره، ولی این درسته، اینم یه نظره. خب من یه چیزایی بگم، نابینا رو من راجع به دیتینگشون صحبت کردم، مثلا اینکه چجوری میفهمیم، مثلا چطور یه نابینا میفهمه طرف خوشگله طرف مقابلش یا نه. افراد بینا این سوالو دارن، یا کم بینا، حتی کم بینا ها. خب نابینا اولین توجیه یا حالا اولین دلیلی که میاره، من بی‌طرفم، اینایی که تو این سایت نوشته تو مودم هست، اینا رو من دارم میگم، من خودم هیچ کارم بد چیزش. اولا که شخصیت مهمه، اون خانومی که نوشته اینجا، فرد که توی سایت مقاله نوشته، اولا که شخصیت مهمه، خوشگلی مهم نیست فلان اینا. یعنی مثلا تو اون فیلمه یه نابینا بخواد بره با یه بینایی که صورتش ماه گرفته ازدواج کنه، نه اصلا ربطی به نابینایی نداره که با صورت ماه گرفته ازدواج میکنم، من شخصیتشو دوست دارم، حالا صورتش هر جور میخواد باشه، این سیاه‌سفید فلان. بعد نابیناها به جنس صدای طرف خیلی اهمیت میدن، شاید باورتون نشه، ولی همونطوری که یه بینا گاهی وقتا با قیافه مردش یا زنش، یعنی وقتی خیلی وقتا همونطوری که یه بینا با قیافه همسرش ازدواج میکنه، یه نابینا هم خیلی وقتا با صدای همسرش ازدواج میکنه. حالا اون همسر میتونه نیمه بینا هم باشه یا هرچی، ولی یه نابینا خیلی وقتا با صدای همسرش، یعنی صدای همسرش رو خیلی دوست داره. بعد یه نابینا از طریق صحبت‌های طرف میتونه تا حدودی به شخصیتش پی ببره، البته نه کامل، ولی خب ما تمرکزمون رو گوش بیشتره دیگه. بعد نابینا همیشه سعی میکنه یه سری ارتباطات فیزیکی رو برقرار بکنه، البته که تو کشور ما یه مقداری تابوه، یا فرهنگ یا سنتی که به اسم مذهب به مردم خوروندن، مثلا خیلی وقتا مذهب یه ایرادایی رو نمیگیره، ولی سنت شده که چرا این مشکل داره مثلا این نوع ارتباط. ولی مثلا مرد یا زنی که نابیناست، خیلی وقتا وقتی داره با یکی تماس صحبت میکنه، مثلا باش دست میده، میتونه بفهمه که این دستش بالاخره چاق، لاغر، درشت، ریز، هیکلش مثلا هرکوپوارویه، چجوری چه شکلیه. اینا واسه تصوری که ما بتونیم یه فانتزی داشته باشیم از طرف که این چه شکلیه، چه جوریه، اینا خیلی مهمه. بعد یه چیز دیگه که برای فرد نابینا مهمه خیلی، حالا فرض کنید یه نابینا و کم بینا میخوان ازدواج کنن، حالا من نمیدونم اون کم بینا اون قدم شاید نبینه، یه مقداری قیافه ظاهری نابینا رو میبینه، نابینا وقتی میخواد که همسر کم بیناش رو حالا یا بیناش رو برانداز کنه ببینه چه جور آدمیه، میبینه چه بویی میده. حالا غیر از این که چند تا حالت داریم، وقتی طرف اصلا بوی بد میده که تنفر ایجاد میکنه، وقتی نه طرف اصلا خونساز هیچ بویی نمیده که خب هیچ تأثیری نداره، افکت نداره، یه وقتی نه طرف بوی اتکلون میده، این نابینا رو جذب میکنه، مطمئن باشید. پس سه تا عاملی که اینجا نوشته،
نوع لباس هم من شنیدم خیلی.
حالا آره نوع لباس هم که دست میکشه مثلا لباسش نه از این لباس.
من یکی بود مثلا میگفت من، یکی میگفت من مثلا خیلی دوست دارم مثلا یکی لباس چرمی میپوشه مثلا جذبم میکنه فرض، و اینو میدونم آدمش میشناسم.
حالا جالبه این فقط توی فقط توی بزرگسالای نابینا نیست، مثلا من دانش آموزام هم که میرم سر کلاس درسشون میدم مثلا دست میکشم به کاپشنم، آقا هر روز اینو بپوشین اجازه، مثلا گاهی حس خوبی مثلا نسبت به کاپشن بارونی دارن یا پیرهن ورزشی هر چیزی. پس فیزیک بدن، بوی بدن و صدا، این سه تا خیلی وقتا برای یه نابینا مهمه. اگر شما یه فرد نیمه بینا هستین که روی این چیزا حساسین که بدونین چی به کجاست، و بدونین که خیلی وقتا نیمه بیناها یا بیناها فکر میکنن که اگر به سر وضعشون نرسن فرد نابینا متوجه نمیشه و هیچ اتفاق خاصی نمیفته، ولی بدونید ممکنه توی لحظه اول فرد نابینا متوجه نشه که شمایی که ارجحیت داری بینایی یا کم بینایی به سر وضع نرسیدی، ممکنه فرد نابینا اول متوجه نشه، ولی وای به حالت اون موقعی که نابینا از یکی بشنوه که تو سر وضعت خوب نیست، خیلی خیلی حس بدی پیدا میکنه،
کلن میذاردت کنار.
آره یعنی اگر میدیدت شاید به تذکر میداد، اگر میدیدت شاید به تذکر میداد که مثلا اینو بپوشونه پوش، ولی الان که نمیبینتت انتظار داره که خوشگل و اینا باشی، بعد که ببینه اینجوری نیستی خوشتیپ نیستی کلن اصلا میذارتت کنار. پس زن نابینا رو مثل زن بینا جذب کنید، مرد نابینا مثل مرد بینا جذب کنید، یعنی سعی نکنید تفاوت بذارید، فقط به این ظریف کاری دقت داشته باشید. بعد مردای نابینا یا حالا زن نابینا اینجوری هستند، دوست دارن که طرف مقابلشون لباسی بپوشه توی اولین ملاقات که بدن طرف رو نشون بده، یعنی نه از لحاظ ظاهری بصری، یعنی مثلا من الان خودم یه کافشنی دارم که حالت پفه، هر کی منو لمس کنه بازوامو مثلا فکر کنه که من چقدر بازوام بازوه واقعا، ولی اینجوری نیست واقعا. خب لباسی بپوشید که فرد نابینا وقتی میبینتتون بتونه اینو حس کنه. اگر شما یه کمبینا هستی میخوای با یه نابینا ازدواج کنی، وقتی میبینی که یه نابینا شغل داره، پول داره، یه شخصیت نرمالی هم داره، نیاز نیست براش دایه دلسوز تر از مادر بشی، همون مقداری که برای یه مرد بینا دل میسوزونی و دوستش داری و لوسش میکنی، همون مقدار مرد نابینا رو لوس کن. حالا اینو به بیشتر دخترهای کمبینا ما گفتیم. در نهایت به این نتیجه میرسیم که آخرین مقاله رو من خلاصه کنم، یه فرد نابینا یا کمبینا طرف مقابلش رو بهتر درک میکنه، چون نابینا و کمبینا بیشتر روی حرف و اینا، روی عمق شخصیت و اینا پیریزی میکنن روابط رو. و اینجا نتیجه گیری که کرده من میکروفون رو باز کنم، نوشته بالاخره اگر کسی هست که شما رو به خاطر اون چیزی که میخواید ببخشید، در نهایت اگر کسی هست که شما رو به خاطر اون چیزی که هستید دوستتون داره، اگر همچین کسی هست که شما رو به خاطر خودت بخواد، کافیه شما بخوایش و مشکلات آینده که پیش میاد و با هم بررسی کنید، یه سر راه حل توی جلسات معارفه بذارید و با هم ازدواج کنین. دیدیم. آره بعد همین دیگه، میکروفون رو باز
مقاله نوشته بود،
اینو آخر مقاله انگلیسی نوشته بود، من ایرانیزش کردم. مبارک بادا روزا چه
لینکش گذاشته بود،
یه عکس اون پایین کشیده بود، من نمیدونستم چی
شده. حالا ببرم رفیق پارس
که آره برای بچه
داشته باشیم خودمون.
خب بچه ها میکروفون ها رو باز میکنم و بحث هفته بعد مشخص کنم. اگه میشد هفته دیگه فقط کردید و میومدید خیلی خوب بود که هفته بعد یه تنفس بدیم راجع به دانش آموزا صحبت کنیم، بعد بریم دوباره ازدواج رو
دوست باشه همون کار انجام بدیم.
خب باشه هفته بعدی اگر میخواید کنید، اگر میخواید مقاله بخونید یا برید بچه ها رو بیارید دانش آموزا رو بگید، ما میخواییم ببینیم چرا دانش آموزا اینقدر کم تو اینترنت هن، کم فعالن و چی کار کنیم که همه بیان. و اصلا اومدنشون خوبه یعنی آیا اینا این دو سه تا سوالو داریم و راه حلش رو اگه تونستی فکر کنی تا هفته بعد.